بسم الله الرحمن الرحیم. بحث توی این جلسه در رابطه با جایگاه مدیریت شهری هست در سطح زندگی در سه سطح کلان توسعه. حالا توی جلسات قبل که بحث برنامه کار تحلیل از کارخانه ها رو و تأثیر کارخانه ها در تمدن سازی و شهرسازی رو مدن مطرح کردن، این بحث شد در رابطه با مدیریت تو سه تا سطح هست که مطرح میکنن که وقتی که نرم افزارها از میکانیکی تبدیل به الکترونیکی شد و یه تغییری توی نرم افزارها ایجاد شد پس از انقلاب صنعتی، این باعث شد که نحوه مدیریت ها هم تغییر پیدا کنه، چرا که نرم افزارها متأثر از سخت افزارها هستن. یعنی دیگه اون مدیریتی که حالت بروکراسی و کاغذ بازی بود به شکل، یعنی با سرعت پیدا کردن تکنولوژی به شکل حالا مدیریت نوین تغییر شکل پیدا میکنه و تقریبا میتونیم بگیم تو سه سطح میتونه تعریف بشه. یکی مدیریت خود که متکفل نظم هست، نظم‌ها هست. یکی مدیریت کلان که تعادل و توازن‌ها رو بر عهده داره و مدیریت توسعه که تغییر نقاط توی ظرفیت جامعه رو در بر داره و این رو بهش میپردازه. وقت با همین تغییر و تحولات اتفاق میفته دیگه مدیریت از حالت فورد خارج میشه و متمرکز به مدیریت کلان و توسعه میشه، گرچه مدیریت فورد هم هست ولی اصلش میشه حالا حاکمیت مدیریت توسعه بر مدیریت کلان و مدیریت کلان بر مدیریت فورد.
توی این جدول جامعه شناسی هم نگاه بکنید، مبنا موضوع مقیاس به سمت موضوع تکامل جامعه، این توسعه کلان فورد،
توسعه کلان فورد فوتور مدیریتی یا من که توسعه اینجا حالا اشاره میکنن مبدا توسعه ساختار کارایی، کلان مبدا توازن اجتماعی، خوردم اینجا حالا متمرکز نیم متمرکز کارگاه، یعنی چیزایی دیگه مربوط به نظم، چیزای خورده مربوط به نظم، این اشاره به اینجا داره سطوح مدیریتی توسعه کلان. خب
وقت تعادل با توازن فرقی
میکنه؟ نه یعنی یه معنا داره دیگه، این حالا مقصودمون اون چیزای در واقع مترادف با هم به کار میره، بیشتر به همین معناست که این تعادله توی توازن ب... یا حالا فرق نه، توازنه تو تعادل بین بخشا معنا میشه یا تعادله تو توازن بین بخشا معنا میشه. این صورت مدر... من اینطوری که میفهمم به صورت مترادفه خیلی. این عرض و نظرتون که نگاه کنید جلسه قبلم من گفتیم دیگه، عرض کردیم که سبک زندگی خواهیم صحبت کنیم در برش، ما توضیحی هم که قبلا دادیم این بود که در واقع میخوام یه وضعیت عینی رو بررسی بکنیم، سبک زندگی رو و که گفتیم مربوط به تمدن میشه، اینا یه امور عینی هستن، نمیخوایم بحث نظری دربارش بکنیم. بخاطر همین شهر رو که وارد شدیم گفتیم چون در واقع حاصل این تمدن و بروز و ظهورش و نمود عینی این تمدن و این سبک زندگی تو شهر هاست، بخاطر همین وارد بحث شهر شدیم چون میخواستیم در واقع این سبک زندگی و این تمدن رو به صورت عینی تحلیل بکنیم. بعد برای اینکه این تحلیل زمینش فراهم بشه گفتیم شهر قبل از رنسانس چه وضعیتی داشته، بعد از رنسانس چه وضعیتی داشته، که بعد از رنسانس ما این گفتیم بر محور، یعنی چون اینا تمدنشون مادیه، بر محور اقتصاد شکل گرفته، بر محور کارخانه شکل گرفته، این کارخانه هم در واقع سطح به قول معروف روبنایی از مطلبه، همین کارخانه رو در واقع اومدیم به صورت خرد کلان توسعه توضیح دادیم، گفتیم یه محیط درونی داره، یه نظم هایی در تولید و توضیح و مصرف داره که همون بحث نظم بود. بعد گفتیم ولی کارخونه به تنهایی نیستش، زنجیری از کارخونه های داخل کشور و خارج کشوره، اینجا این توازن و تعادل بین چند تا چیز رو باید بررسی بکنیم. و بعدش هم گفتیم که اینا همش مبنای همه این تعادل ها، اون صادرات، واردات، سرمایه‌گذاری، پول ملی، اینا همش بر محور تولید ثروت و افزایش سود سرمایه است. همونجا در واقع یه خرد کلان توسعه ولی با گرایش اقتصادی توضیح دادن اونجا. این جلسه حالا در واقع میان اون خرد کلان توسعه رو، البته اگه به یه معنا درست دارن که غلط باشه، اونجا که خرد کلان توسعه رو در واقع مانا تو اقتصاد توضیح دادن، چون اینا مبناشون مادی اصل شهر هم که بخواییم دوباره خرد کلان توسعه توضیح بدیم ناظر به اقتصاد میشه. ولی حالا تو این جلسه میان خرد کلان توسعه رو فارغ از موضوعش بحث میکنن. حالا کاری نداریم خرد کلان توسعه توی فرهنگ، تو اقتصاد، تو سیاست کاری نداریم، به صورت تمثیلی میخوام بگیم که مدیریت شهری یعنی شهر یه چیز پیچیده‌ایه و بدون سطوحی از مدیریت کارش راه نمیفته. حالا فارغ از این که موضوعش اقتصادی باشه یا فرهنگی باشه یا سیاسی باشه،
در واقع این
قسمت عام‌تر
از
بحث. بله عام‌تر، به قول معروف یه شکل بیشتر روشی داره، خیلی حالا کاری نداره با محتوای خاص اقتصاد، بیشتر اصل مدیری میخواد بگه که ناگهان اون شهری که گفتیم نموده عینی سبک زندگی است و قبل از رنسانس یه جوری بوده الان عوض شده، این شهره با این ابعاد میچرخه، با این ابعاد مدیریتی میچرخه که بعضی قطعا تو همین خرد کلان توسعه حتما اقتصاد توش دوباره اصل دیگه. بنابراین اینجا یه بحث عامتری در واقع برمیگردن، یه بحث عامتری میکنن، بعد دوباره این بحث عام رو در ادامه دوباره میان تو اقتصاد و فرهنگ و سیاست تطبیق.
علت اینه که بحث رو میندازن تو مدیریت کلان و مدیریت توسعه، تو این مدیریت هم ورود پیدا میکنن، اینه که توی جامعه شناسی غربی شهر یک موجود زنده میدونه، وقتی موجود زنده شد دیگه بحث از اینه که چجوری اراده ها با هم وابسته هستن و چجوری میتونن از یه مقطع به یه مقطع دیگه تغییر پیدا بکنن. بر اساس همین حالا بحث رو میاد، یعنی نحوه مدیریتش هم پیچیده تر میشه و یه فضای جدیدی رو باز میکنیم، برعکس اون حالت قبل از رنسانس هست که سلطنت ها مثلا تو عرصه سیاسی
به اراده فرد وصل بود، یعنی شهره به اراده فرد تعریف میشد، الان که سلطنت ها رفتن شهره به ارتباط اراده ها بر این اساس تعریف میشه. خب این ارتباط اراده ها رو به همین راحتی نمیشه مدیریت کرد، یعنی سطوح خاصی داره. یعنی وقتی که شما شهر رو تعریف کردید به موجود زنده که ارتباط اراده است، بعد نگاه کنید همین مثال هم همینطوره دیگه، میگه نگاه کنید انسان تو زندگیش هم نظم داره، هم تعادل داره، هم توسعه داره، شهر هم دیگه همینطوره میشه. وقتی شهر از اون حالت فیزیکیه یه جایی که پر ساختمونه، ما همش همینطوری فکر میکنیم دیگه، یه جایی که پر ساختمون و خونه و ایناست، وقتی از یه حالت در اومد معلوم شد که محل وابستگی اراده ها برای حرکت به یه سمتی هستش، میشه یه موجود زنده، یه حالت انسانی پیدا میکنه. این حالت انسانی مثل انسان که دقیقاً ابعاد خرد و کلان و توسعه داره، نظم و توازن و توسعه داره، این شهر هم همینطوری میشه. لذا مثال هم که ببینید اول یه انسان تطبیق میدن، بعد میگن که شهر هم همینطوره.
حتی توی تطبیق دادنش یه بحث مدیریت خود رو که هم بحث نظم، مدیریت نظم ها هست، میان یک مقایسه انجام میدن بین نظم توی زندگی فردی و زندگی شهری، چجور توش زندگی شهری چجوری انسان سعی میکنه که توی به موقع مثلا پردوهاکش باشه، رفت و آمدش باشه، اینها رو تنظیم میکنه، در شهر هم همینطور هست که به موقع مثلا میتونن سریع و مناسب خدمات رو ارائه بدن، خدمات های مختلفی که به یک شهروند به عنوان یک موجود به یک شهروند خدمات ارائه داده میشه به شکل منظم ارائه داده میشه.
هم خدمات که بهش میدن، هم چارچوبایی که واسش معین میکنن، دو طرف هست دیگه، هم میگن آقا شما این خدمات رو میخواید توی یک قوانین تعیین میکنن که بشه این خدمات به سرعت داده بشه، هم میگن که خودت هم باید این چارچوبا رو بپذیری، که مثلا میگن گواهینامه باید بگیره، نمیدونم گذرنامه باید بگیره، کارت بازرگانی باید بگیره، عرض پروانه کسب باید بکنه، باید بره ساعت 7 صبح مدرسه، همه اینا یه چارچوبای واسهش فرق معین میکنه. البته خودشون هم یه چارچوبای واسه ارائه خدمات هم معین میکنه، ولی حالا بیشتر اینجا اون چارچوبای که واسه فرق معین شده رو اشاره میکنه.
آره که دیگه حالا تو نمونه‌های مختلفی تو ارائه هم خدمات و هم نظمی که حاکم هست توی موضوعات شهری اینها رو مطرح میکنه. حالا مثلا موضوع راهنمایی رانندگی میشه، ثبت میشه و مثلا سن مثلا بلوغ اجتماعی و حالا راههایی که میتونن ورود پیدا کنن توی جامعه ها میاد مثالاش رو مطرح میکنه. بعد این نظرها رو هم میتونیم تو بحث اقتصادی مطرح کنه، هم سیاسی هم فرهنگی. حالا اون موضوعاتی که حالا مطرح کردن تو بحث سیاسیش بود فکر میکنم، حالا گرچه مطرح نکردن بحث همین صدور شناسنامه و گواهی، حالا نمیدونم تو بحث اقتصادی هم به یه شکلی راه پیدا میکنه، ولی
همین نظر میگن در عرصه اقتصادی
نه نه اون نظری که ابتداعا مطرح میکنن چون سیاسیشو مطرح نکرده اینجا اقتصادی و فرهنگی رو میگه، ولی
خب این چرا دیگه اون سیاسیش مثلا همون شناسنامه است دیگه، هویت نداره دیگه، کسی که شناسنامه داشته هویت نداره، کسی که مثلا
تو نظم اقتصادی هم حالا مثالای مختلف رو مطرح میکنم، مثل حالا پروانه کسب و کار که داده میشه برای اینکه کسی بتونه ورود پیدا کنه تو بازار کار، یا مثلا اخذ کارت بازرگانی برای اینکه بتونه حالا تو صادرات و واردات بتونه ورود پیدا بکنه. اینها موضوعاتی است که تو نظم تو عرصه اقتصادی ورود داره که هم یک نظم خاصی هست و هم قواعدی که باید بتونه رعایت بکنه. تو بخش فرهنگیش هم به همین منوال هست که حالا دروس رو که باید طی بکنه و اینکه سر ساعت ورود و خروج داشته باشه توی مدرسه، چه توی مثلا هر روز که چه سر ساعتی حضور پیدا کنه در مدرسه و چه توی ماه‌های مشخصی بتونه، حالا مثلا ماه مه، ماه تحصیل هست، نه ماه تابستان، نه در تابستان. پس یه نظم ها و یک قانون های مشخصی رو مطرح میکنه برای روند زندگی شهری. این نظم رو میگن انقدر حاکم هست توی موضوعات شهر و حالا توی خاصتا شهرهای در توسعه یافته که این توهم برای انسانهای مسلمان، برای مسلمانون بروز پیدا میکنه که اونها تونستن به اسلام عمل کنن ولی ما عقب افتادیم، چون یکی از دستورات مهم اسلام نظم هست و اونها تو اون نظم سرآمد هستن. که مثلا این مصداق همون آیه هست که مطرح میکنه که حالا که کسایی که بهره از کتابای آسمانی ندارن چجوری به جبت و طاغوت
دارن، نه که نصیبی دارن،
بله، چجوری به اینها گرایش پیدا میکنن و فکر میکنن که حالا اعتقادشون در ارتباط با کافرانی هست که اونها به راه ثواب نزدیکتر هستن تا مؤمن ها.
این به خاطر اینه دیگه، چون نظم اون کسایی که در واقع نظم رو درست معنا نمیکنن، این که میگیم تو اسلام دست داده به نظم، این باید درست معنا بشه، به مطلق نظم که دستور نداده. چون چرا؟ چون هر نظمی که درست میشه توسط عقلا، هر نظمی که توسط انسان‌ها جوامع درست میشه برای یه هدفی، اینطور نیست که ما فقط نظم به خاطر نظم بخوام میگیم آه اینجا مثلا کتابا رو به شکل منظم بشین چون صرف نظم خوب، میگیم نه، کتابا رو به شکل منظم بشین چون کسی که میخواد بیاد نمایشگاه رو ببینه بهتر منتقل بشه. یعنی نظم چیدن کتاب ها به خاطر اینکه مطلب اون رو بهتر منتقل کنه. یا مثلا میگن عرضم به خدمتتون خوبه که همه مثلا تو رانندگی نظم رو رعایت بکنن چون خود نظم خوبه. میگن نه، نظم رو رعایت کن برای اینکه ترافیک نشه. لذا مثلا یه جاهایی به همین دلیل هم یه جاهایی با اینکه چراغ قرمزه افسر میگه برید و شما باید حرف افسر رو گوش کنید، چون چراغ قرمزه هم واسه عبور و مرور کل شهر خوب تنظیم بشه گذاشتن. یه جا اون در واقع کار آمده توی این عبور و مرور تنظیم عبور و مرور نداشته باشه، هدف روان شدن ترافیک رو تامین نکنه، افسر برای شاکم
ببخشید اگر حسن خوب که افعال رو نداشته باشیم، پس چه روایت داریم که نذارید کفار در پیاره کردن اسلام یا مثلا عمل کردن به اسلام از شما پیش بگیرن؟
نکنه اول که حسن بحث سر حسن قوم نبود، درست هم سر نظم بود.
خب همون نظم نه، خودش خوب نباشه به فعل خودش،
اون کسی حالا اون کسایی که قالب حسن عدل و قوه ظلم هستن هم نظم رو جزش نمیگن، عدل و ظلم رو میگن. نظم کسی نمیگه حسن ذاتی داره، همین داشتم عرض میکردم میگه اون که یعنی اون مبنایی که قالب حسن قوه ذاتیه، نظم و عنوان مصادیق رو حسن قوه ذاتی نمیگه، عدل و ظلم رو میگه. این نظم همیشه خب چون
نظمی که باعث بشه عدل رعایت بشه یا ظلم رعایت
همین دیگه، همین نه همین دیگه میگیم مثلا نظمی که موجب تحقق عدل بشه، نظم که اونجا از بین رفتن ظلم بشه. خب حالا عدل و ظلم مثالش چیه؟ اینو خب کفار یه عدل رو تعریف میکنن، مؤمنین یه عدل دیگه تعریف میکنن دیگه. یعنی سر مصداقا حداقل حد، یعنی مثلا میگیم آقا همه عدل رو دوست دارن، همه ظلم رو بعدشون میاد، میگیم خب بله به این کلیت هم حتی ازتون قبول کردیم. حالا مصداقای عدل چیه؟ سر مصداقا دعواست دیگه. یعنی آمریکا الان میگه که قول معروف عدل اینه که همه مردم بیان توی انتخابات با اون تعاریف چیش رقابتی شرکت بکنن، جمهوری اسلامی هم نمیذاره مثلا فلان با فلان قیدش که انجام میده انتقاد از رقابتی بودن خارج میشه. اون عدل رو به یه چیزی تعریف میده، قشنگ تو مصداق میاد یه تعریف دیگه از عدل میده، ما هم یه تعریف دیگه از عدل میده. اون میگه که در واقع اون کاری که مثلا تو یمن داره انجام میشه به خاطر این که بدونم دولت قانونیش بهش حمله شده از طرف مثلا این حوثی ها، لذا ما داریم حمایت میکنیم از عدل، جمهوری اسلامی هم میگه نه شما دارید ظلم میکنید. همه دعوا سر مصداق است، دیگه هر جایی هم تو کلیت همه با هم دیگه عدل و ظلم رو قبول داشت.
پس چه رفتاری رو میگن از شما پیشی نگیرن
کفار؟ حالا این روایتش رو شما متنش رو بیارید ببینیم صدرش ذیلش قبلش بعدش اینا رو باید معنا بکنیم.
چون
این
الان پاسخ نداده توی این قسمت توی این پاراگراف، پاسخ نداده به این سؤال که آیا اونا تو همون به دهنم رفتن و به راه دنیا رفتنشون هست، نظمشون درستیه ولی ما تو همینی هم که
نه نظم درستی نمیگیم، نظمشون در جهت
در جهت دنیا، ولی نظم هست، نظمی هست که
بله خب نظم در جهت دنیا که خیلی خیلی خطرناکه، خطرناک
تر از نظم میشه.
نه خب اونا با نظمشون به دنیا حداقل میرسن، ولی ما با بی‌نظمیمون به دنیامون هم نمیرسیم، نه به دنیا میرسیم نه به آخرت. یعنی با این بی‌نظمی که هست
یعنی وقتی که مثلا جامعه مسلم داریم نظم برای عبادت رو اونجا مطلقاً از بین رفته؟
خب نه، با این سبکی که الان از قرض گرفتیم که توش یه چالش هایی ایجاد کردیم به آخرت نمیرسیم.
همین، این بحث ماست، ما میگیم این حرفای ماست که میگیم ما یه نظم دنیا داریم، نظم به قول معروف آخرت داریم، بعدش چون نظم دنیا رو گرفتیم و نظم آخرت قاطی کردیم این چالش هایی پیش اومد. اینا تحلیل ما، اینو قاطی نکنید با این حرفی که اینجا نه همیشه، یعنی معمولا گفته میشه که آقا نگاه کنید چقدر اینا منظمن، اینا در عمل به اسلام از ما جلوان. نه اینا در عمل به اسلام اما این جلوتر نیستن، چون اسلام نمیگه نظم مطلق، میگه نظم برای عبادت و تقرب. اینا هیچ وقت نظمشون برای عبادت و تقرب نیست. الان بحث اینجا اینا ها، شما به قول معروف حرف بحث خودمون رو با اینجا قاطی نکنید. اینجا داره یه چیزی رو نقد می‌کنه، یه حرف دیگه رو نقد می‌کنه، میگه که اینا اسلام به نظم دست داده، لذا نگاه کنید اینا از تو نظم از ما جلو افتادن. میگم نه، کی گفته همچین حرفی؟ اسلام نگفته نظم مطلق. این داره اینجا اون فرمایش که فرمودی، خب این بحث خودمون، تحلیل خودمونه که این در واقع دوگانگی در نظم ها، دوگانگی در توازن، هر قدم نظم نیست، دوگانگی در توازن ها، دوگانگی در راه در سطح توسعه ضربه میزنه، خطرناکه و موضوع امتحان امروز جامعه ما. این بحث خودمونه. اینجا داریم حرف اونا رو نقد میکنیم که حالا میگم مثلا یکی از چیزایی که حالا من سرکار خانم کشکران عرض کردم، بعضی مطلبایی که اینجا میگیم حالا بحث خود آجاست رو نه که حالا خودمون بگیم، ولی موجب پردازش مفهومی کتاب میشه. این اگه پیاده بشه و اینا میشه زمینه بهینه کتاب هم بشه که الان مثلا اینجا در واقع این توضیح رو باید اضافه بکنیم که اسلام دستور به نظم نداده، نظم مطلق، یه نظم برای تقرب داریم، نظم واسه دنیا پرستی داریم، لذا اون وقت این آیه اون وقت اینجا معنا پیدا می‌کنه. اگه این توضیح نباشه یه مقدار طرف اون کسی که مثلا بار اول با این بحث روبرو میشه قانع خیلی قانع نمیشه.
یعنی اوصیه کنم
به نظم امر کن، امر کن نگفتن
که مثلا
امر کن یعنی چی؟ حالا امریکا رو بیان معنا بکنه. مثلا ها، مثلا عرض میکنم میگم که شما اومد از اون طرف تو جامعه کبیر میتونم عرض میکنی به احیمه مسئولی که امروهو الهی کن، مثلا امر خدا این به سمت شماست. امریکا یعنی چی؟ یعنی هم نظم امریکا، امر مسلمان چی؟ امر مسلمان ها موضوع کارشون، شأنشون، موضوع کارشون اینه که چیه؟ تقرب پیدا بکنید. روسی کن به تقوی الله و نظم امر کن.
بعد توی یه سطح خیلی خورد فردی همون قضیه تک اقابات دیدار دارین ارتشی ها رفته بودن همه وقت این نظم باید نیست بازن همه تا آقا همونن که بیاد همه تون بشین همه تون کسی بشین اون خلاف نظم ارتشی اما با امر مولا اون از بین میره و اون نشستن میشه نظم
یعنی یه قول معروف یه تصور متداولی وجود داره که نظم یه مفهوم ثابته و خودش هم ارزشه. میگیم نه ثابته بلکه به تبع هدف تغییر میکنه و خودش هم ارزش نیست چون باز به تبع هدف تعریف میشه.
آخه تو همون مصداق خوردش باعث رعایت حقوق هم دیگه نمیشه؟ حالا تو مصداق کلانش پشت صحنه‌هاش
نه ما الان بحثمون الان این نیستش که بگیم پس نتیجه این حرف ما این بود که بریم از فردا مثلا همه برعکس رانندگی کنیم تو خیابون. نتیجه حرفی نیست. میخوام بگیم این تصور که میان مؤمنین رو تحقیر میکنن توی منبرها توی حالا خود روحانیت یا ممکنه دانشگاهی یا روشنفکر یا هر قشری میان مؤمنین تحقیر میکنن میگن نگاه کنید شما یه دم از اسلام میزنید اونا عمل کردن. میگم این حرف بسیار غلطه، اونا اسلام عمل نکردن. اونها بله شرح صدر للکفر پیدا کردن، اون دنیا پرستی خودشون رو به لوازمش ملتزم شدن و خیلی قوی دارن کار میکنن. بله به این معنا درسته که ما توی برای اسلام خودمون اندر که اونا واسه دنیا خودشون کار میکنن ما قوی کار نکنیم، این درسته. ولی هیچ وقت معنیش نیست که اونا اسلامو دارن عمل میکنن ما عمل نمیکنیم. معنیش اینه که بله مثلا این که امیرالمومنین میفرماد خدا حالا کاش که ما مشمول این کلام نشیم، ولی امیرالمومنین میفرمود که کاش یه دونه از شما 10 تا از شما رو می‌دادم یکی یارای معاویه رو می‌گرفتم. بله اونا در دنیاشون قوی عمل می‌کنن، ما برای آخرتمون ضعیف عمل می‌کنیم، این درسته. ولی این هیچ وقت معناش ندیدش این نمیشه که اونا پس به اسلام عمل می‌کنن. نه اونا واسه دنیا پرستی خودشون قوی تر عمل می‌کنن.
بذار اصلا ترکیب شما به این دنیاشون مهمه، این ترکیب دنیایی که به باطل ختم میشه ما نگیم دنیا رو خوبی دارن، من اصلا قبول ندارم. به نظرم دنیای باطل دارم و قطعا دنیای باطل آخرش به بدی ختم میشه، همین آمارایی که میگم قبلش ذکر شده و آخرش خودش میمونه.
یعنی بفهمید که یه لذتای وهله‌ای هستش که اضطراب عبی نمیبره. حالا تو همین فکرم گفتارم اشاره کردم
یعنی دنیاشون تاکید کنیم که این ترکیبه دنیای باطل رو میرسونه نه دنیا رو. ببخشید توی صفحه 103 که این ادعا رو داریم مطرح میکنیم، ادعای غربی ها اینه دیگه که شهر رو یک موجود زنده میدن وابسته به اراده های مردم.
نه
این ادعا یا هست
نه دیگه. هستش دیگه، ولی نکتهش این که حالا میخوایم توضیح بدیم که
نیست،
توضیح بدیم که نه اراده ها به هم وابسته شدن بر محور سلطان قدیم نیست ولی بر محور سلطان های جدید بردهداری مدرن. بله میخوام اینو، اگر نه اینو کسی نمیتونه انکار بکنه، قدرتش هم به خاطر همینه که اینا تونستن جلب مشارکت بکنن. مردم رو قبلا مشارکت رو به رسمیت نمیشناختن، اراده هاشون رو صفر میکردن، سلب اختیار میکردن، قدرت و کارهاش هم در حد همون تمدن قبل رنسانس بود که آخرش مثلا چه میدونم درشکه میساخت. ولی وقتی که اراده ها رو صرف نکردن به دستیت شنافتن، مشارکت جمعی رو تونستن مدیریت بکنن، اراده های مردم به هم وابسته کردن، این یه کارآمدی خیلی بالایی به دست آوردن. ولی محور این اراده های وابسته شده به هم چیه؟ اولا بگیم دنیاست یه نظر به صورت کلی که لذا از من اعتقادی باطل سامیه. این دنیا هم محورش یه قشر خاصن، محورش منافع عموم نیست. منفعت عموم کلا توی بین این حرف دروغیه، وقتی یه کسی که دنیا پرست باشه بگه دروغه، حتما یه قشر خاص اونجا محور.
پس من اشتباه فکر میکردم که مردم توی این جامعه جهانی فکر میکنن با اراده، در حالی که اراده دارن در طول یک اراده سرمایه‌داری قدم
همین میکنن. یعنی اون فریبه پیچیده شده. ولی یعنی از یه جهت این که ما میگیم این در واقع برنامه مدرن، معناش نباید این باشه که قبل رنسانس و بعد رنسانس رو یکی کنیم، بگیم آقا همونطوری که قبلا بشریت تحت سلطه سلاطین بود الان هم همینطوری. نه الان اونطوری نیست، الان ماهیتا متفاوت شده. ولی ماهیتش متفاوت شده به این معناست که بشر به آزادی و سعادت و اینا رسیده؟ نه، میگیم یه نحوه اسارت جدیدی دچار شده. پس یه جهت فرقش با قبل رنسانس نباید نفی بشه و این تغییر ماهوی که تو روابط زندگی اتفاق افتاده نباید این کار بشه. وگرنه خب واقعیت رو این کار کرد. یه جد میگیم این تغییری که اتفاق افتاده چه جهتگیری داره؟ جهتگیریش به سمت رشد و کمال و سعادت، یه جهتگیریش به سمت بدبختی و شقاوت و اسارت.
نه من فقط یه نکته رو بگم، حالا شاید اشکال شما برطرف بشه. این بس شهر این که میگن شهر یک موجود زنده است، خوشا تو معارف دینی رو اعتقاد نداشته باشن که مثلا شهر یا جامعه یک موجود زنده است. تو جامعه شناسی فردی اعتقاد دارن به موجود زنده. تو بحث دفتر فرهنگستان هم بازم همین رو تثبیت میکنی، درسته؟
بله.
زنده است اراده.
معارف دینی نگید، بگید توی به قول من فرهنگ عقلانیت و حوزه شهر به معنی موجود زنده مثلا اینطور نیست که حساب کنه.
تعریفش نداره. وقت بعد بحث وابستگی اراده ها که پیش میاد، چه تو نظام الهی چه تو نظام الهادی وابستگی اراده ها هست، ولی جهتش
و وابستگی اراده ها میگم قبل رنسانس به شکلی بسیار ضعیفی بوده. اون موقع وابستگی اراده ها بوده که یه حکومتی شکل میگرفت و مردم ازش تبعیت میکردن، ولی موضوعاً در بازیاسش بله متفاوت با واسطگی اراده های بعد از رنسانس و دو دستگاه هم هستش، ولی همطوری که میگی جهتش مادی و الهی میشه. بله.
بعد این جنبش والستری تو چه شکلی معنا کنم؟ یعنی اونجا اراده نکردن مردم، فقط یه حرکت هم میشه که ایجاد کردن. 99%
اعتراض کردن. این اراده نه خب اول که 99% اعتراض نکردن، به قول من یه درصد اعتراض کردن، بقیه همچین حسی نداشتن. بخاطر همین هم سریع تعطیل شد دیگه. این شعارشون 99% رو داری کلا 1% جامعه آمریکا نمیدن. بخاطر همین هم میگیم فریبش پیچیده است دیگه. خیلی هاشون همچین وجدانی ندارن که داره بهشون این معنا زور میشه.
بحث بعدی رو توی مدیر بیان تمثیلی مدیریت کلان رو میاد مطرح میکنه و مقایسهش با اون تعادل و نظمی که در زندگی فردی وجود داره، که مثلا کنه اگر که در زندگی فردی بخواد یک فعالیت منظم شمرده بشه، باید قوه جسمی روحی و فکری اینها با هم در ارتباط باشن و تعادل توشون برقرار بشه. قوه جسمی از این جهت که در اعتدال داشته باشه در عملکرد سیستم های بدن، در قوه روحی که توانمندی داشته باشن در قدرت سنجش و محاسبه، یعنی تعادلش توی این زمینه باشه، و قوای روحی که بتونن برخوردار از اراده مستحکم باشه که بتونه کاری رو دنبال بکنه و پیگیری کنه. پس زمانی میتونیم بگیم فرد مثلا فرد فعالیتاش منظم هست که این تعادل بین این سه تا قوا بتونه برقرار
بشه. خیلی این نظم ها همشون پشتوانه دارن. همین که برای بنده ما الان اونجا از در مورد اونجا نشستم داریم با هم صحبت میکنیم بحث میکنیم، این اگه مثلا معده درد داشته باشه از نظر جسمی یا مشغولیت فکری مثلا یه حادثه داشته باشن یا یه حالت روحی مثلا افسردگی داشته باشن، هیچ کدوم از این کارا نمیتونه انجام بده. ظاهرش اینه که یه فعله، ولی این فعله وابسته به این هماهنگی بین این سه تا
قوا. فکری و روحی چه فرقی با هم
دارن؟ فکر و روح دیگه، روح حالت های نفسانی، فکر سنجش عقله.
نه مثلا کسی که خب مثلا افسردگی داره هم میگن بیماری روحی داره، هم از
این
طرف میگن که نمیتونه آلزایمر
بگیره، نمیتونه مثلا خوب چک. خب اثرش حتما اینا با هم دیگه اثر میذارن دیگه. یعنی شما اگه یه حالت نفسانی داشته باشید که خیلی توش شدید بشید، بعد ذهنتون تو یه آثاری تو ذهنتون داره، مثلا اگه کسی هم مثلا افسردگی شدید داشته باشه، بعد یه سری محاسبه ها رو نمیتونه انجام بده، از محاسبه های عادی سنجش های عادی دیگه بقول نهار قوتش رو نداره. یا مثلا اگه کسی مثلا میگم کسی حالت روحیش خیلی شدید شد و راسخ شد در مثلا توجه به آخرت، یه سری محاسبه های دنیایی دیگه اصلا نمی کنه، ذهنش اصلا اونجا یاری نمیکنه، نمیخواد هم اینطوری باشه مثلا. یا بالعکسش کسی که مثلا گفتم حالا نه این کسی که مثلا این کشور اسکاندیناوی که خیلی هم مثلا نظر شاخص های رفاه بالا هستن، این تعریف میکرد میگفت که مثلا حالا این دیگه چیز روبنایشه بستنجش هم پایین تر، میگه مثلا واژه‌ای معادل خدا ندارن. میگه نروژ میگفت، سوئد میگفت، خیلی عجیب بود من تعریف کردم و اگه من طرف رو نمیشناختم که اونجا رفته زنی کرده باورم نمیکرد، میگفت واژه‌ای معادل خدا ندارن. یعنی مثلا این دیگه طرف انقدر توی رفاه غرق شده که ذهنش و زبانش قابلیت سنجش توی امور الهی و غیر مادی نداره مثلا،
یعنی
یکی
نیست
ولی
تاثیر رو هم داره.
بله دیگه بله. یعنی شما مثلا همیشه فکر موضوعش نگاه کنید، سنجش و محاسبه رو بین مفاهیم و ایناست، ولی روح حالات نفسانی و این حساسیت ها و موضع‌گیری ها و ایناست. شما ممکنه فکرتون مثلا به قول معروف فعال باشه، ولی مثلا به خاطر طرف یه اخلاق خاصی داره، میگن فلانی مثلا به صورت ارسی مثلا زود جوش میاره یا مثلا زود بهش بر میخوره. این موضوع هم متفاوته با اینکه فکرش کار میکنه یا کار نمیکنه.
تو وقتی این که اینجا فرمده هر نظمی یه پشتوانه از این سه تا قوا داره، این
قوانا کلن نه اینکه این سه تا قوا، کلن هر نظمی به یه تعادلی وابسته است وگرنه محقق نمیشه اصلا.
این خواهد این رو مصرف کنید که همونطور که تو فرد اینجوری هست که پشتوانه داره، تو مدیریت شرقی هم پشتوانه مدیریت کلان داره.
بله همین که تو عنوان از مقایسه هم با تعادل در زندگی فردی دیگه. توی نظم هم همینطور بود، یه مثاله نظم فردی زد بعد اومد توی شهر و جامعه تطبیق بود، اینجا هم همینطور.
وقتی مدیریت نظم شهری هم بازم همین حالت هست که توازن و تعادلی که در سیستمای کلان شهر وجود داره خودش هم چیز داره. نه میگم این مدیریت که در نظم شهر وجود داره منوط اون تعادل و توازنه هست که توی مدیریت کلان وجود داره.
بله.
ولی فهمش برای حالا عرف مردم یه مقدار شاید سخت باشه، بخاطر همین ورود پیدا می‌کنه به شکل تمثیلی رو.
بله. البته تو فرهنگ عمومی کشور شرقی درک دقیقی وجود نداره. وگرنه دقیقاً تو کشورهای غربی این تبدیل شده به فرهنگ عمومیشون، درک از تعادل‌ها و توازن‌ها تبدیل شده به فرهنگ عمومیشون. ولی تو کشورهای شرقی
مثلا یه بحث کنترل ترافیک در شهر رو میاد مطرح میکنه که حالا تصور این هست که با توجه به علائم راهنمایی و رانندگی هست که میتونن ترافیک توی شهر رو کنترل کنن، ولی مطرح میکنه نه اصلا اصل کل این تعادلی که توی ترافیک اتفاق میفته مربوط به ملاحظه نسبت بین حالا حجم ماشینایی که پلاک داده شده با تعداد خیابان‌های شهر، بعد با عرض و طولی که برای خیابان‌ها هست، یعنی یک تدابیرهای مختلفی انجام میگیره تا بتونن این ترافیک رو کنترل کنن.
یعنی اولا اینطوری نیست
علائم راهنمایی،
بله اولا اینطوری نیست که اگه همه تصمیم بگیرن آدمای منضبط و قانونمندی باشن و پشت چراغ قرمز وایسن و علائم رعایت بکنن بعد دیگه عبور و مرور درست باشه دیگه ترافیک حل بشه. نه بکنی اگه همه پشت چراغ قرمز وایسن و خلاف نرن، ولی اگه جمع کشش خیابان شهر 200 هزار تا ماشین باشه یا 500 هزار تا ماشین بیاد تو ماشین خیابان شهر قفل بشه، ولی همه هم آدم منضبط باشن، پس این نظمه خالی خالی کار رو نمیتونه بکنه. حالا حتی اصلا اون علامتی که اونجا میزنن که آقا اینجا دور نزنید، یا اینقدر مثلا یه جا میگن 20 ثانیه باشید پشت چراغ، یه جا میگن 50 ثانیه، یه جا میگن 3 دقیقه، خود تعیین همین نظمه با همون تعادلا وابسته است. یعنی میبینید که مثلا شهرداری و تازه با ترک دوباره خود همین نظمه هم دوباره تو تعادل و ترکیب بین کمیسیونی از شهرداری و راهنمای رانندگی و فلان فلان اینا میان معین میکنن. اینطوری هم نیست که فقط یه افسری یا مثلا رئیس رانندگی قوم بگه بیاد این تابلو عبور ممنوع اینجا بزنید، نه شهرداری و رانندگی با هم دیگه میشینن تصمیم میگیرن، میگن آقا این مقدار از عبور و مرور ماشین تو این نقطه از شهر هست، لذا چراغ قرمزش باید تا 2 دقیقه باشه، ولی مثلا به قول معروف توی چون مثلا 20 متری اول فرض یا مثلا بنیاد نه اونجا این مقدار عبور و مرور نیست، 30 ثانیه هم کافیه. یعنی خود تعین اون نظم وابسته به لحاظ اون تعادل هاست اصلا.
که بعد تو بحث بعد می اصلا اصل تعادل ها چجوری محقق می شود، یه اشاره مختصری می کنه بشه. وقت تو مثلا یه مثال دیگه مطرح کنه، تو بانک رو میاد مطرح کنه که حالا نظمی که توی نوبدهی و ارائه مدرک و دریافت و سود و پرداختش و اینها وجود داره اصلا تفاوت ماهوی داره با اون کاری که خود این کار عمل کرده بانکه که چه توی بحث پرداخت وام هست و اون نمودارها و خلاصه گزارش عملکردی نموداری که از حجم کمی فعالیتایی که توی بانک محقق میشه این رو تنظیم میکنه. یعنی اصل روند نظم‌دهی توی بانک فقط به همین خلاصه نمیشه و این یک کار شامل‌تری توی این سوا هست که کار فعالیت‌های روزانه بانک هست و یک حجم پولی رو حالا ورود و خروجی‌هاش حساب می‌کنن، اون وام‌هایی که داده شده و فروش ارز، همه اینها نمودار ازش تهیه میشه تازه این خودش میشه یه نمودارمان یک شعبه، بعد ورود پیدا میکنه جمع اینها، جمع شعب نمودارهاشون جمع میشن تو بانک مرکزی و اون بانک مرکزی هست که تعادل توی حالا توزیع ثروت رو شاید توی جامعه بتونه
دوباره، اگه همه دوباره صف رو رعایت بکنن تو بانک، همه صف رو رعایت بکنن، اون کارمندا همه تونتون کار بکنن، دیر نیان، اینا بازم مدیریت بانک یعنی واسهش این کفایت نمیکنه. بعدن یه چیزی داره به عنوان مدیریت امور شعب، مدیریت امور شعب استان قم مثلا میاد همه این بانک ها رو با هم هماهنگ میکنه، بعد تازه این مدیریت امور شعب و بانک استان قم، بانک مثلا رفاه، بانک ملته، بعد یه جایی میاد همه بانک ها رو با هم هماهنگ میکنه اینا. پس این نظم ها همش باید توجه داشته باشیم به یه تعادل های پیچیده ای بابا.
یا مثلا موضوعات دیگه مطرح کنه، حالا چه تو بحث پزشکیش مطرح میکنه، چه تو بحث آشپزی، هر موردی که مطرح میکنه دال بر این هست که تفاوت پیدا میکنه بین اون چیز نظمی که مثلا حالا توی بحث غذا، نظمی که در غذا و این حالا چه ترکیباتی توش محقق بشه، با اینکه بیان این مثلا بحث غذا و خوردنی ها رو با ضرب کنن توی حالا کار روزانه، سبکی راحتی مثلا افراد، توی تعادل بالاتری توی نظم مثلا این قضا با عملکرد روزانه بخوان سنجشش بکنن که چه قدرتی حالا به شخص میده تو زمانهای مختلف. مثلا تو بحث پزشکیش هم بازم همینطور، حالا اون موضوعش که مطرح کرده اصلش اینه که یک تعادلی رو توی حالا حالت عادی بدن تعریف میشه و حالا پزشکان نسبت به این تخصص پیدا میکنن، وقتی شخص بیمار میشه میان اون رو با توجه به اون حالت تعادلیش میسنجن و برش حالا نمودار سلامت مطرح.
تو همون تعادل هم تعادل فقط یه بخش نیستش، یعنی فقط تعادل گوارش نیست، نسبت خود تعادل گوارش با مثلا اعصاب هم همه اینا
سنجیده
عدد داره، واسه شون به عدد رسیدن، میگن حالت به قول معروف متعادلش اینه که به قول معروف حالا سیستم تنفسی و گوارشی و اعصابش اینا با این نسبت با هم دیگه کار بکنن، اینا که به هم می‌ریزه طرف متوجه با آزمایش کنترل میکنه کجاش دقیقا برمیخته، بعد سعی میکنه دارو برگرده این تعادل.
توی بخش بعدی حالا من حالا برداشت خودم رو میگم، به نظر رسید که حالا عنوان هست نقش و پایان نامه های علوم کاربرد انسانی، ولی حالا بحث از پایان نامه ها نکرده، فکر کنم ضمناً حالا این رو میفهمونه. اصل بحثش اینه که
اون پایان نامه بعد نقش علوم
بله
میخواد به کار علمی میکنه،
اینو میخواد باز کنه.
اون پایان نامه اشاره میده به چی؟ اشاره به اینکه اینا به قول معروف روز به روز مورد تحقیقه و هی واسهش روش داره کار میشه.
پس نمادی از اینی که به روز کار رو انجام
بله دیگه پایان نامه میکنه، وگرنه مثلا دیگه الان یاد هیچ وقت نمیاد، الان پایان نامه میاد نمیاد روی چیزی که حل شده دوباره تحقیق بکنن، که وقتی دوباره میان موضوع مثلا محیط زیست و مثلا صد تا پایان نامه روش کار میکنن، اونجایی که سیستم علمیش منظمه، این معلوم که داره هی به روز میشه دیگه، هی ابعاد یه دونه بعد جدید رو در نظر میگیرن، یه تعادل جدید مطرح میشه روش، میان 10 تا 20 تا 50 تا پایان نامه میسازن. پایان نامه‌ش هم به خاطر اینه، خلاصش یعنی کلیتش میخواد بگه این اگه این تعادل رو فهمیدیم، یه چیزی غیر از نظم هست، پشتوانه نظم ها هست، اصلا تعیین نظم ها رو ما به اون برمیگرده، این کار علمی میشه واسش کار علمی میشه. حالا این کار علمی هم همش در حال به روز رسانی
که این نقش علوم کاربردی انسانی رو میخواد اینجا باز بکنه که یه مدیریتی کنه که یه کارشناسی های یه دستگاه کارشناسی پشت این حالا تعریف تعادل ها خوابیده و هم تعریفش رو به عهده داره، هم این که آسیب شناسیش رو و هم این که روند حرکتیش و ارائه راه حلاش رو میتونه بروز بکنه و مطرح کنه، که حالا این نظمی که تو بحث اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی همه اینها مطرح شد، این یک چیز هستن، یک زیر مجموعه هستن برای اون تعادلی که در سطح بالاتر و عمیق‌تر اینو تعریف میکنن توی مراکزهای تحقیقی و پژوهشیشون، تو تحقیقات سازمانیشون، وقت بعد اینو جریان میدن توی بخشای این تعادل، تو بخشای مختلف میتونن جریان بدن. دانشگاه ها هم که یک کارشون اینه که بتونن یه نیروی انسانی که ماهر باشن و شناخت نسبت به این تعادل ها و توازن ها رو داشته باشن، اینا رو پرورش بدن تا بتونن این تعادل ها رو کنترل کنن و جلو ببرن. در حقیقت ما میتونیم بگیم که شاید بگیم سه تا مرحله اینجا میشه تصور کرد. یکی اینه که ابتداً یه تعریفی از تعادل های مختلف تو بخش سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و بخش حاکمیتی بر این رو میان مطرح میکنن، حالا که مثلا تو جهت این سه تا بتونن با هم هماهنگ بشن. بعد نسبت به وضعیت موجود هم یه مطالعه ای انجام میگیره برای که بخوان از یه وضعیت به یه وضعیت دیگه تغییر بدن، چون وقتی بحث مدیریت مطرح میشه مربوط به امور عینی جامعه هست، تغییر وضعیت توی جامعه هست. پس مطالعه وضعیت موجود میشه از طریق همون نمودارهایی که تو بخشهای مختلف آماده شد، مشکلات هر بخش مشخص میشه، بعد ارائه راه حل مناسب برای حل این مشکلات داده میشه. حالا این ارائه راه حل مناسب هم بر اساس الگوی تخصیصی هست که مبتنی بر همون جهت مادیشون تعریف کردن.
حالا اینجا فعلا نمیخوام جهت رو بگیم، اینجا فعلا خود تعادل توسعه توسعه جهتش هم مهم میشه. اینجا فقط فعلا میگم حالت روشی داره، خیلی هنوز حالت محتوایی نداره. و به اینکه این تعادل با کار علمی دانشگاه شکل میگیره و مدیرا چیکار میکنن؟ موجی معادله ها هستن.
بله.
معادله ها همه کاره هستن.
در حقیقت مدیرا کاره نیستن توی تغییر تحول این مثلا
در جایگاه بگی اینطوری در جایگاه فرعی قرار میگیرن. خودشون محکوم این معادله ها هستن.
در واقع یه قوانینی تنظیم میشه که دیگه دستش نمیتونن بزنن قوانین رو.
قوانین نگید که دوباره به نظم چیز نشه، منصرف نشه.
نه.
قوانین نظم همش به قول معروف تصویرهای ثابت و غیر قابل تغییر ازش زندگی. معادله دقیقاً همش داره اگر آنگاه میکنه، میگه که ببینید الان وضعیت مثلا اونجا به هم ریخته چیکار کنیم به تعادل برگردونیم. مدیره همش دارن این تعادل ها رو کنترل میکنه دیگه. یه جایی میبینه برمیختگی سریع، ارتباط هم با دانشگاه داره، به دانشگاه سفارش میده، اونا معادلهش رو دست میارن، میان امتحان میکنن، اگه جواب داد که هیچ، اگه زد دوباره برمیگردن، این رفت و برگشت توشون انجام میشه.
پس این در حقیقت این کاری که تو بحث مدیریتی کلان انجام میگیره یه پشتوانه بالاتری داره توی مراکز پژوهشی و تحقیقاتی.
نعم.
در حقیقت کارشناسا هستن که متکفل این امور میشن.
نه.
و علمشن و محاسباتشن اینجا نیست که خاصتا منحصر باشه تو علوم پایه فیزیک و ریاضی، بلکه تو معادلات مربوط
به انسانی کاربردیه. میگه علوم کاربردی انسانی اجتماعی، چون ما همش یه تصور از علوم انسانی و علوم اجتماعی اینه که بله میان میگه یه بحثای نظری درباره انسان و جامعه و اینا میکنه. میگن نه، شما اینو متوجه باشید که علوم انسانی و علوم اجتماعی میاد معادله میده واسه کنترل حرکت جامعه. لذا این هم نکته مهمی که خیلی از این بحثایی که متداول بین تو حوزه و اینا به عنوان علوم انسانی اسلامی به جایی نمیرسه، به خاطر اینکه اون بحثای نظریش آقا انسان خلیفت الله فلان اینا، اینا هم بحثا دارن نظری، ولی نظرها امور نظری رو با معادله میام چیز میکنن، تعادل تو جامعه درست میکنن، اون مبنای نظری رو واسش معادله درست میکنن تا تعادل جامعه رو کنترل بکنن. اینو نداره این علوم انسانی نظری بحث میکنه، اینا علوم انسانی رو اجتماعشون کاربردیه، میاد دستگاه کارشناسی اینا واسش انجام میده. حالا به خاطر همینم هم مثلا اون پایان نامه ها رو خوبه مثلا
بحث هیچ کلمه پایان
111 صفحه 111 داره همین میگه.
بعدش مطرح
اون تیکر مثلا بیارید اینجا مثلا نه. اون تیکر رو میشه آورد اینجا، اون بحثی که دارم میگن که این هم که عرض کردم همون چیز ثابت نیستش، به بیان دیگر آخر صفحه 110 اداره جوامع و شهرها با انطباق کلیات بر مصادیق پیش نمیرود. شما با یه منطق کلی و مصداق اومدید مثلا یه سری بحثای درباره انسان جامعه گفتید، ولی جامعه انسان جامعه که اینا با کلی بر مصداق اداره نمیکنن، میان تعادل بخشای مختلف و مدیریت توازن میکنن. چجوری این مرکز دانشگاه تحقیقاتی با تولید معادلات از طریق پایان‌نامه دکتری اصلا همین کارو میکنن؟ پایان‌نامه دکتری داره همین کارو میکنه. به صورت روزانه و نوبلون مدیران رو با راهکارا و راهبردهای جدید و نسخه‌های بروز تجهیز و پشتیبانی می‌کنن و الا مدیریت شهر و کشور ممتنع خواهد شد. این تیکه در واقع خوبه که بریم زیر همین چهار قرار بدیم.
به بیان دیگر،
این دو تا نکته دیگه هم بود که حالا اشاره فکرام نکردید. یکی این که نتیجه‌ش میشه که ما فقط احکام نظم نیستش که آقا این کارو بکن، شهروند برو سر وقت مثلا قسطتو بده، نمیدونم وامتو بده، قبضتو پرداخت کن. احکام تعادل هم داریم، تعادل هم احکام داره، شرع وظایف خیلی پیچیده هم داره. و بعدش هم یه اشاره کلی که میکنن، میگن که هر نظم یا بی‌نظمی وابسته به تعادله، چون مجموعه ها، اول مجموعه میبینیم، مجموعه ها داره حرکت هم، حرکت هم یا در حرکت متعادله یا حرکت غیر متعادله. این تعادل مجموعه رو، تعادل درون مجموعه و تعادل بین مجموعه ها رو با همین معادله ها یا با همین مهندسی تعادل و توازن و مدیریت کلان انجام میده.
وقتی اگر که حالا بر اساس نمودارها و آمارها که ناهنجاری در وقت جامعه ایجاد بشه، این بر اساس اون تعادلهایی که تعریف کردن میتونن حالا نمودار حرکتش مثلا از یه وضعیت به وضعیت دیگر رو بتونن رسم کنن. حالا اگر مثلا به فرض بگن تو یه جا تراکم غیر معمول نیروی کار وجود داشته باشه، بر اساس همون ابزار مدیریت کلانشون میتونن مردم رو از این بخش به بخش دیگه هدایت بکنن. وقت حالا اینجا شاید دیگه تکی از بحث افتاده باشه، چون میگن که در حقیقت این کاری که اینجا انجام میگیره جایگاه قوه مقننه رو داره،
کارشناسی دیگه، دستگاه کارشناسی میگن قوه مقننه و سازمان برنامه بودجه، اینا اون محلایی هستن که این به قول معروف،
چون عبارت اینه جایگاه ما در حکومت های امروزی
جایگاه دستگاه کارشناسی دیگه، مدیریت کلان بر اساس فعالیت های دستگاه کارشناسی شکل میگیرد و جایگاه همین مدیریت کلان دستگاه کارشناسی تو قوه مقننه است، توی سازمان برنامه بودجه است، جای مختلف است، توی اداره های طرح و برنامه ها،
طرح برنامه
اداره کجاشو بفرمایید
میشه، و جایگاه آن در حکومت های امروزی قوه مقننه با همکاری دستگاه کارشناسی و برنامه بودجه است.
عبارتش میشه بهتر میشه جایگاه در حکومت
امروزی، یعنی جایگاه کارشناسی جایگاه قوه مقننه است.
آره یه مثلا نگاه کنید، قوه مقننه مثلا اون کسایی باید باشن که این تعادلا رو، این معادله ها رو بلدن و بیان طبقش قانون نظم معین بکنن. باید اینطوری باشه، حالا مجلس ما رو نگاه نکنید، باید اینطوری باشه. یعنی اون قانونی که مصوب میکنن به خاطر اینکه معادله ها رو برش مسلطن، بعد نتیجه اون معادله ها یه نظمی رو معین میکنن. دستگاه کارشناسی تو سازمان برنامه بودجه همینطوری، اداره طرح و برنامه تو هر اداره ای همین کارو میکنه، عرضم به خدمتتون اداره برنامه بودجه استانا همین کارو میکنه، استاناش، مرکزیش، اینا به قول معروف همشون دستگاه کارشناسی همینه، توی این نمونه های مختلف داره. عام خیلی بالای بالاش مثلا میشه همون سازمان برنامه بودجه و قوه مقننه و مرکز پژوهش های این دستگاه های مهم، و بعدش هم همونطوری دیگه خورد میشه تو ادارات.
بخش بعدی در رابطه با نقش ریاضیات در مدیریت کلان،
قوه مقننه هم مدیریت کلان داره، قوه موجه مدیریت خود
داره. حالا بگید، حالا مثلا بگیم وزارت خونه ها، شاید مثلا بگیم اینا رو کنید به صورت خط کشی شده نمیشونید بگید، چون مثلا خیلی از معادله های بخش، معادله های مثلا بخش صنعت رو وزارت صنعت معین میکنه، یعنی دستگاه کارشناسی که تو وزارت صنعت هست خیلی هم معادله بخش صنعت رو معین میکنه. توجه؟
یعنی میتونیم بگیم نسبیه، مثلا قوه مجریه نسبت به قوه مقننه مدیریتش خرد میشه، ولی خود قوه مجریه نسبت به زیر بخشاش مدیریتش میاد کنار.
بعد مثلا حالا از اون ور دوباره یه بحثی داریم که توی همون نقد سبک زندگی غربی تو بخش سیاسی میگیم که بر دولت رو مجلس حاکمه. الان عملا مجلس و دولت توی سبک زندگی سیاسی غربی، به جای اینکه مجلس و دولت‌ها حاکم باشه، دولت‌ها بر مجالس حاکمن. به خاطر اینکه دستگاه کارشناسی دولت خیلی قوی تر از مجلسه. مثلا اینا، لذا حالا اینو شاید این عبارتی که اینجاست نباید مثلا مطلقش بکنیم. از یه حیثی، از این جهت که وزارت خونه‌ها مثلا میان مجوز میدن، نگاه کنید مثلا کارت بازرگانی میدن، چه میدونم همون اشاره کردی اون اجراییاتش رو انجام میدن، ولی دستگاه کارشناسی هم دارن دوباره اونا. اصلا دولت کارش چیکار، دولت چیکار میکنه، رئیس جمهور با وزرا چیکار میکنه، هی دارن تعادل بین وزارتخونه ها رو تنظیم میکنن دیگه، هی دارن مهندسی توازن ها رو انجام میدن. بنابراین حالا این عبارت باید یه قیدایی بهش اضافه کنیم که مثلا بگیم خدمات اجرایی قوه مجریه مثلا قسمت مدیریت نظم هاست مثلا، متوجه یه همچین چیزی. وگرنه اتفاقا دستگاه کارشناسی دولت خیلی قوی تر از مجلسه، نه حداقل تو کشور ما اینطوری.
بحث بعدی که بحث تأثیر ریاضیات رو میاد مطرح میکنه که حالا بحث تحول در نرم افزارهای مدیریتی هست، فکر کنم که حاکم بر بحث همون بحث علوم کاربردی انسانی باشه. یعنی نتیجت که یه تحولی که توی نرم افزارها اتفاق میفته و دیگه به شکل قبل نیست که حالا چیز بحث اطاعت و امتثال نسبت به امر مولا مثلا قبل از رنسانس
می‌گفتیم
مدیریت بوده،
در مقایسه با ادبیات شفاهی و ادبیات کتبیه. یه بحث دارن مرحوم علامه حسینی میگن ادبیات شفاهی بود، الان تو اینجا هم اشاره شد دیگه کتبی شد، بعدش هم الان نموداری. ادبیات شفاهی که گفتیم مثلا به خاطر چون شفاهی بود خیلی گستره تاثیرش کم بود، بعد شهرهای قبل از رنسانس کی خیلی بزرگ شدن و خیلی حکومت‌ها گسترده شدن، موقعی که ادبیات شفاهی شد ادبیات کتبی که قابلیت انتقال مثلا عوامل شاه خیلی بالا می‌برد دیگه. ولی اینا بازم دیگه تو بالاترین سطحش همین بود دیگه، کتبی شدن و همون مشافهات. این کاری که بعد از رنسانس اتفاق افتاده ادبیات کتبی بالاتر اومده شده ادبیات نموداری، یعنی ترکیب کم و کیف رو با هم دیگه به تصویر می‌کشن تو زمان. یعنی اینطوری نیست که شاه دستور داد اینا هم بنویسن، میان وضعیت بازار رو کمش و کیفش رو تو زمان نشون میدن قابل مقایسه میشه. یه ترکیبی از کم و کیف و زمان و ایناست ادبیات نموداری. میگه این به قول معروف شکل ریاضیاتش هم دیگه فقط اینطوری نیست که بیان بگن آقا مثلا عدد دو، عدد دو رو با معدودش یعنی با اون کیفش بعد توی زمان نشون میدن. یعنی مثلا این طرفش میگن مثلا به قول معروف برای ایکس و ایگرگ میذارن، این طرف مثلا چه میدونم زمان رو نشون میده، این طرف قیمت مثلا دلار رو نشون میده، بعد منحنیاش مشخص میشه مثلا تو این زمان این قیمت بر نسبت این ایکس و ایگرگ، کیف و کم و زمان رو همه رو با هم نشون میده. چرا؟ چون همچی اتفاق پیچیده ای افتاده دیگه، چون میخواین تعادل ها رو کنترل بکنن باید نسبت بین امور رو ملاحظه بکنن، با شفاهی و کتبی خالی خالی نسبت بین امور ملاحظه نمیشه. نسبت بین امور ابزارش با ادبیات نموداری معین میشه، بخشا و نسبت به هم تو زمان میسنجن. مثلا
یه تفاوت ماخوی بین ادبیات شفاهی و کتبی و ادبیات نموداری هست و این کارشناس هایی که این محاسبات دقیق رو میتونن انجام بدن مسلط هستن بر این نمودارها و این قالب‌هایی که وجود داره، بخاطر همین میتونن وضعیت جامعه رو از ابعاد مختلف سنجش کنن و گزارش داده بشه به سازمان برنامه بودجه و تو برنامه سازمان برنامه بودجه هم بر اساس همین‌ها نمودارهایی تنظیم میشه تو سطح مرحله بالاتر و میتونن قدرتی رو پیدا میکنن که بتونن برنامه سال و برنامه 5 ساله و
این کاربردی شدنها اون کاربردیه. به خاطر چجوری یکی ابزار کاربردیش همین نمودار است دیگه، که مسئله تا کم و کیف و اینا میاره. وقتی تو به صورت کمی و کیفی و زمانی وضعیت بخش‌های مختلف رو می‌بینن، اون وقت میتونن هدف گذاری کنن اینا انقدر بکشیم پایین، اینا انقدر ببریم بالا. راجی بعد همین نتیجه‌اش هم چی میشه؟ نتیجه‌اش میشه مثلا این مفاهیم جدیدی که اصلا تو بزرگترین سلسله‌های پادشاهی امپراتوری قبل از رنسانس هم نبوده وجود میاد، مثلا چشم‌انداز، نمی‌دونم آمایش سرزمین، سیاست‌های کلان، برنامه 5 ساله، 1 ساله. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اونا نسبت بین امور رو تا این سطح نمی‌دونستن ملاحظه کنن.
یعنی همون تحولی که در بین مثلا فیزیک قدیم اتفاق می‌افته که تبدیل میشه فیزیک جدید و فیزیک مولکولی و یعنی تغییر تحول ایجاد میشه و بعد چه سرعت رشدی رو پیدا میکنه، تو مدیریت هم از تغییر ادبیات شفاهی و به کتبی و از کتبی به نموداری که بالاترین سطح رشدش هست در حال حاضر، این تأثیرش توی مدیریت درست بده.
یعنی این خلاصه
ابعاد مختلف یک موضوع رو سنجش.
یعنی خلاصه اون تعادلی که گفتیم، یه دستگاه علمی داره، دستگاه علمی کاربردی داره،
دستگاه...
آه دستگاه علمی کاربردی هم کاربردش بدون یه ریاضیات جدید کاربردی نمیشد، یه انعکاس ریاضی پیدا کرده که میتونم اون وقت کاربردی بکنن. یعنی وقتی کاربردی میشه که شما بتونید با کم و کیف و عدد و رقم سر کله بزنید. این ریاضیات، یه تغییرات تو ریاضیات اتفاق افتاده که اون علومه کاربردی شدن. این انعکاسش تو ریاضیاتو میگه. اون عنوان قبلی اصل علومشو میگفت، اینجا انعکاس ریاضی شد.
که این
فکر
مقدم میشه
بعد اون قبلیه. اگه مثلا شما مثلا عرضم به خدمتتون میشه با یه پردازش هایی میشه مقدمش کرد، وگرنه عرضم به خدمتتون یعنی مثلا وقتی اونجا گفتیم اونجا که گفتیم مجموعه ها داره حرکت هستن، حرکت هم یا تعادل داره یا نداره، این مجموعه ها نسبت بین امور رو که میخوایی ملاحظه بکنید با یه ریاضی این کار میکنید، بعدش این ریاضی که بتونید به کار ببرید، اون وقت دیگه میتونید تعادلا رو واسهش معادله درست بکنید. میشه جا به جاش کرد با یه
از پایین بخوای نگاش کنی به هم شکلی هست که از علوم کاربردی بیای بعد به ریاضیش برسی.
نه یعنی یه راست اگه شما بیاید بگید یه ریاضیات این کار میکنه خیلی سنگین تر، اول بیاید بگید تخصصهایی شکل گرفته که معادله میسازن واسه این کار، بعد که اینو گفتید اون وقت
علت اینم که این تخصص شده تو اون تحولی که تو ریاضیات
اتفاق میفته. یه صد عمیق‌ترش.
اون بخش بعدی هم فکر می‌کنم جریان مشارکتی رو میاد مطرح.
نتیجه ایناست دیگه، میگه که این دم و دستگاه کارشناسی و اون ریاضیات و اینا نتیجهش در واقع توی الگوی تخصیص و مشارکت و اینا شکل میگیره. شما نگاه کنید اینجا هستش.
این کلان نظام تصمیم گیری تخصیص، یعنی تصمیم گیری تخصیص اجرا نهادهای دولتی اجتماعی خانواده.
بلکه در حقیقت اینجوری نیست که تصمیم گیری حالا همینطور که مطرح شده یا مدیریت بر اساس همون انطباق کلی بر مصداق باشه، بلکه یک جریان، یک روند از تصمیم گیری، تصمیم سازی و اجرا وجود داره تو مدیریت شهری. و تو این هم شاید بگیم که همه ساختاره همه اصناف هم شاید به شکلی مؤثر هستند.
یعنی اون نمودارا رو میکشن، برای نمودارا رو میکشن، عدد و رقم هر بخش مشخص میشه، نسبت بین اینا که میسنجن معلوم میشه هر بخش رو چقدر توش باید تغییر بدن، لذا الگوی تخصیص مطرح میشه. معلوم میشه که مثلا با این نمودارا معلوم میشه آقا مثلا بازرگانیمون این مقدار فلان مقدار عقب افتاده از تولیدمون. تولید اگه تولیده نشه، بازرگانی داشته باشه، خب تولید شکست میخوره.
خب در حقیقت به این تعادل و توازنایی که توی حالا اومدن گفتن توی جامعه، یک شهری که مثلا حالا مطلوب، حالا نمیگم مطلوب، یه نظمی درش جریان، نظم مثلا کلانی درش جریان پیدا کرد، یه تعادلی توش پیدا شده، میگن اینا از امور فطری و جبری و طبیعی نیست. مثلا حالا مثل سیستم بدن چجوری خودش بر اساس مثلا تکوین عمل کردی داره و کسی دخالت توش نداره انجام میگیره، مثلا حالت گوارشی، گوارش مثلا سیستم بدن، یعنی این توی شهر اینجوری نیست، بلکه بر اساس یک مدیریتی که کنترلش بر اساس اون
نسبت تصرف میکنه تو نسبت بین بخش‌ها، بخش‌ها رو آمارش به دست میارن بعد تصرف میکنن توش، میگن بودجه و نیرو انسانی و مقدورات و تحقیقات رو ببرید به فلان سمت که فلان بخش قوی‌تر بشه، فلان ضعفش برطرف بشه.
یعنی قدرتی رو دارن که بر اساس این حالا الگوی تخصیص و این معادله ها میتونن یه بخش رو قوی کنن، یه بخش رو ضعیف کنن.
بعد این بعض قوی و ضعیف به خاطر چی میکنن؟ به خاطر اون استراتژی که دارن. مثلا چه میدونم، مثلا میگن که آقا خط تولیدهای قدیمی بهره‌وریش پایینه، کیفیت کالاش پایینه، پس مثلا بودجه و تخصیص ها و اینا رو ببرید به سمت خط تولیدهای جدید. یعنی استراتژی تو صنعت معین کردن، بعد به تبع اون میان تعادلا رو یواش یواش دست میبرن توش، جا به جا میکنن. این صنفا و اتحادیه و مشاغل و اینا همشون وقت جایگاه پیدا، مثلا واقعا اگر نه این درکار نداشته باشیم، چون که آقا یه نشی اتاق بازرگانی یا بعد بعد وزیر مثلا دولت هم موظف به یه دونه از اعضای کابینه رو تو هر جلسه اینا ببره بشونه. بخاطر اینکه اینا این پیچیدگیه تعادل باید بین همه بخشا رو اینا به اطلاع داشته باشن و طبقش تعادل ها رو کنترل بکنن. اتاق بازرگانی، اتاق نمیدونم صنعت، اتاق کشاورزی، اینا اتحادیه و اصناف و مشاغلی هستند که همشون سهم در تخصیص ها دارن، چون تو ترکیب همه اینا با همه که این مدیریت کلان جلو میره.
خب این چیزی که من از این قسمت فهمیدم اینه که اینها توی یعنی یه سری داده های از پایین میاد و این آمارهاش جمع میشه، بعد تو بانک مرکزی این حالا با روند نموداری که مشخص میکنن مسیر مثلا آینده
مطلوبیتی بسیاری مطلوبیتی تو اینا دست میبرن که هماهنگ بشه با اون روند آینده.
ولی این که حالا این اتحادیه و اصناف و اینها توی بودجه سهیم هستن توی این خیلی ملموس
نیست. یعنی شما نگاه بکنید مثلا بخش خصوصی مثلا توی عرضم به خدمتتون مثلا میگم توی یه مزیت نسبی دوباره تو چشمانداز از چشمانداز تا آماشه سرزمین از اون بالا معین میشه. میگم مثلا چشمانداز شما اینه که مثلا به قول معروف بشید قطب انرژی منطقه جهان، این چشمانداز رو معین میکنن. بعد وقت بخش صنعت نفت و همه صنایع وابستهش یه بخش خیلی مهمی میشه دیگه. بعد اونا میان به دولت میگن نگاه کنید اگه ما میخواید سرمایه گذاری بکنیم تو نیروی انسانی فلان مشکلات رو داریم، فلان تو دانشگاه ها مثلا میگه ما فلان رشته ها رو را بندازیم، نداریم نیروی انسانیشون. بعد نمیدونم باید دولت بری با فلان کشوری که صنعت حفاری داره ارتباط بگیری بیاد شرکت های داخلی ما رو قوی بکنه از حیث تکنولوژی دانش و فنی. یعنی یا حالا درخواست دارن بعد به تبعش مثلا بعد اون وقت اگه مثلا میگم جایگاه ایران شد اون هم قطب انرژی منطقه، بعد به تبع این اون وقت میگن صنعت خودرو جایگاهش مثلا اینقدر میره پایین، فلان تقصیر رو باید ازش برده دیگه، اینقدر خرجش نکنه.
خب اگه الگوی تخصیص توی روند نظام سرمایه داری تنظیم میشه و شکل میگیره و بانک مرکزی هم روش مسلط هست و اینها، اتحادیه و اصناف که
زیر بخشای
جامعه هستن
که نقش بدن همین دیگه. هر کشوری از که تقسیم کار جهانی میشه دیگه، هر کشوری یه مزیت نسبی داره، بعد همه اصناف به تبع اون باید شکل بگیرن آرایش داده بشن. مثلا ایران شما همین زمین دیگه، امارات که این نیست، مثلا امارات شده قطب تجارت منطقه. بعد شما مثلا میگم شده قطب تجارت منطقه، یا مثلا میگم ترکیه شده قطب توریسم منطقه. بعد همه دیگه شرکت ها و اصناف و اتحادیه به تبع این جایگاهشون معین میشه. بعد اونا هم میگن نگاه کنید اگه ما مثلا سنتر به قول معروف چه میدونم همون تولیدی هم تو ترکیه میخواد کار بکنیم، میگه اگه استراتژیشون توریسمه ما این نیازمندی ها رو داریم، ما وگرنه نمیتونیم به قول معروف پشتیبانی کنیم از توریسم. شرکت های تولیدیمون هم مثلا همچین عقب موندگی هایی دارن، پس بیا یه سری بودجه های ما اختصاص بده، چه یه سری نیروی انسانی رو به ما بده، یه سری تسهیلات نقدی و غیر نقدی واسه ما قائل شد. یعنی دقیقاً نقش خودشون رو تو اون چشم انداز و آماج سرزمین و تقسیم کار می‌بینن، بعد میگن نگاه کن این کمبودا رو داریم، یا این خطرا رو داریم، یا این اضافه رفتنا رو داریم، جلوش رو باید بگیریم. بعد دولت بیا اینا رو تنظیم می‌کنه. دولت میاد این دستبندی‌های کلان رو بر طبق اون مأموریت که توی چشم اندازش و توی برنامه 5 ساله‌ش نمایان شده اینا رو عمرو شکل
یعنی اتحادیه و اصناف و مشاغل مختلف بر اساس الگوی تخصیص جایگاه خودشونو پیدا میکنن.
بله درخواست دارن.
بعد درخواست
میدن. درخواست دارن میگن دولت اگه دنبال اون هدفی هستی که میگید این تغییرات رو تو ما باید بدی، وگرنه ما نمیتونیم همراهی بکنیم.
نه اینکه درخواستاشون تو اصل الگوی تخصیص
هست. نه میگه که نه دیگه اون چیزی گفتی ما الان این کارا رو بعد واسه ما بکنیم.
ما در حقیقت حالا این بحث می‌خواست این رو نتیجه بده که مدیریت امروز کاملا فنی هست و ریاضیمند و پیشیده، به شکلی که حتی اگر که یعنی خود کسایی که توی کشورهای توسعه یافته زندگی می‌کنن می‌دونن که وقتی که رئیس جمهور مننده مجلس رو انتخاب کردن نمی‌تونن هر مطالبه رو ازش داشته باشن.
این همون که گفتم فرهنگش تو غرب به پذیرش رسیده، تو شرق نیستش. که اولش گفته بودن که درک از تعادل واسه فرهنگ عمومی نیست، این توی غرب هستش دقیقاً. به خاطر همین هر درخواستی ندارن. برخلاف مثلا تو ایران که مثلا میگن دولت اومده و همه مشکلات رو حل کنه، بعد مثلا میگن آقا این همه نفت داریم پس چرا اینجا و اینجا و اینجا و اینجا اینجا خرابه، همش باید درست بشه.
چون میدونن که روند تصمیم گیری با واسطه به قواعد علمی و نفت افزاری پیچیده است که به راحتی قابل تغییر نیست.
ببخشید یه وقت مطالبه مردم نسبت به مثلا رئیس جمهوریت وقت مطالبه رهبری،
آه همین دیگه احسن. بعد اینم اضافه میکنه هم مردم به قول من این مطالبه بر خلاف دستگاه کارشناسی هم رهبری مطالبه
داره. رهبری هم نباید داشته باشه.
نه 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 نه
نه
اصلا ما منظور ندارم که مردم نباید داشته باشن.
نه تو این
حتی میگه مردم هم باید داشته باشن، یعنی مردم مطالبه عدالت دارن. میگم من اون چیزی که نمی همه مطالبهشون درسته ولی روح مطالبه عدالت دارن، روح مطالبه عدالتشون هست و بعد این دستگاه کارشناسی نمیپذیره.
خب مثلا میخوام بگم یعنی کسی که حالا مردم تو این نیستن تو این موضوع ورود پیدا نکردن که حالا بفهمن که چه چارچوبیه چه ریاضیاتی پشت چه معادله، ولی رهبری که مثلا اینا میدونن اصلا نباید مطالباتی داشته باشن. بخاطر که بعد بگم مثلا این دو تا چهار تا آخرش هم نمیشه.
همین نه از اون طرف رهبری اون وقت میگن که چون ما دنبال یه چیز الهی بودیم هر محاسبه‌ای که این الهیه رو خط بزنه من قبول ندارم. ما روی حفظ جدگیری الهی و عمق اعتقادش به اسلام و آرمانهای انقلاب و اینکه نباید به قول معروف خسته بشیم و دست از اهداف انقلاب برداریم این حرف میزنه. میگن که ما این دو تا چهار تا رو این دو تا چهار تا برخلاف اون هر اهدافی داشتیم، اهدافی که داشتیم و به خاطرش خون دادیم و انقلاب کردیم، پس من به رسمیت نمیشناسم، پس فشار میارم که تغییر بکنه. ولی مردم هم یه قسمتش، یه قسمت بخش مهمی از مطالباتشون چون همون روح عدالت هست طبعا درسته، ولی همین چون مردم فرهنگ مذهب تو ایران حاکمه، فرهنگ مذهب هم شکل گرفته در اصل منطقه سوریه، اصلا این درکار رو مردم منتقل نمی‌کنه. لذا یه سری درخواستای انتظارات نابجا هم دارن میگه. ولی از اون طرف یه مطالبه عدالت دارن که اونو گفتیم درسته، که گفتم اندرا گفتیم اون درسته، به خاطر اون عدالت باید بیاد این دستگاه کارشناسی رو قید بزنه.
رهبری میدونن
که این ریاضی همچی جوابی رو میده ولی با هم بله مثلا ما به قول معروف ایمان و اخلاصشون به همین تعریف میشه که یه دستگاه کارشناسی عریض و طویل جلوشون هست، ایشون جلوش مرعوب نمیشه، تکی جلوی دستگاه کارشناسی مرعوب نمیشه. و خیلی از این مسئولایی هم که خسته میشن و ول میکنن و بعدش هم بهشون میگیم ریزش ها و بعدش هم منحرف و از این حرف ها اینا و جلو همین دستگاه کم میارن دیگه، میگن آقا این دم دستگاه چی شو میخواد به هم بریزی. و عرضم به خدمتتون که آره این نتیجه گیری که میخواستم بکنن همینه که این مدیریته، این زندگی شهریه و این امکاناتی که مثلا شیر آب باز که آب میاد گاز دکمه میزنید مثلا مشتعل میشه اینا، تا همچین جاهایی میاد و یه سری الزامات عینی درست میکنه که خود مثلا مردم کشورهای غربی هم میگن آقا خب اونا رو که نمیشه دست زد، همچین فلان مطالبه ها رو که نمیشه داشت. ما درک از اینا نداریم، درک از اینا نداریم. بعد حالا نکنید در یه نکته همین اینجا دارن اصلشو میگن که همچین دم و دستگاهی هست، بعد اگه این دم و دستگاه پیچیده بعد بیایم توضیح بدیم در ادامه که مادی هم هست دیگه، اون وقت چقدر مسئله سخت میشه. یعنی این دستگاه پیچیده هست، بعد بیاد بگید روی این دستگاه پیچیده ریاضی علمی کاربردی جدیر مادی هم حاکمه، بعد حالا اگه مؤمنین درک نداشته باشن نه به اصل دستگاهش نه به جدیریش،
اصلا به اصل مدیریت هم
درک نداشته، اصل دستگاه مدیریتیش رو متوجه نیستن که آقا فقط خوردا و این نظم ها نیست، این تعادل ها هست. و اونم که میفهم این تعادل ها هست کیا هستن؟ متخصصین دانشگاه هستن، درک از اینکه مادی هست ندارن، حوزه هم که نمیاد به همچین چیزی واسه شون باز بکنه.
پس لازمه که
به خاطر این بله
تفاوت مدیریت در فرهنگ مذهب و فرهنگ مدرنیته مشخص بشه و تفاوت این دو تا با مدیریت معصومی مشخص بشه. اون تفاوت فرهنگ مذهب و فرهنگ مدرنیت که ببینن چقدر بعد مثلا فاصله هست بین تعریف مدیریت در فرهنگ مذهب میشه که بحث امر مولا و حالا امر نهی میان مطرح
میدن. اینم توضیح بدیم فرهنگ مذهب این منظور عقلانیت و حوزه نه چیزی که خدا گفته و ازشون گفتن، ما عقلانیت و حوزوی میاد مدیریت رو تو این سطح متوقف میشه که یه سلطانی رو همون تو قبل رنسانس سیر میکنه تو همون مدیریت هست و بعدش هم نتیجهش این میشه که بعد نتیجه این که آقا مثلا اینا انقلاب کردن و امام و رهبری اینا دارن چیکار میکنن، کشور از دست رفت و دین مردم خراب شد، آب روحانیت هم رفت و همه تقصیر اینا سو علکی انقلاب کردن. چرا؟ چون اصلا نمیفهمن که اون دستگاهی که رهبری بالا سرش نشسته همچین پیچیدگی هایی داره. و
زمان حضرت علی هم مولا بودن، عمر میکردن و مطاع نبود.
باشه، الان که زمان ظهور که مثل زمان حضرت علی و بقیه معصومی نیست،
سخت‌تر میشه.
نه، مردم مطیع میشن نسبت به امام و تسلیم هم نسبت به اراده امام. فرق داره با زمان علی.
چی میشه که تسلیم میشن؟ قبلا چرا نبودن تسلیم؟
به خاطر آزمایش و امتحانایی که
میشه. همین دیگه. اگه یه امتحان پیچیده عبور میکنن که بعد میفهمن باید تسلیم باشن دیگه، اون وقت خیلی پیچیده شدن.
من مرحله آخرش میگم.
همین دیگه، آدمای پیچیده ای شدن که بعد حضرت میاد. و حضرت میاد که با آدم پیچیده مدیریت ساده نمیکنه.
دیگه امر نهی
هم بازم. نه دیگه.
یعنی
این مثلا عرضم به خدمت تو آدمایی که بتونن جلوی مدیریت تعادل و توسعه غربی مادی مقاومت کنن و به قول معروف وا ندن و منفعل نشن، همچی آدمایی وقت حضرت میاد میگه که خب اینا دیگه منو تعبیر نمیدن. و بعد که حضرت میاد بعد میگه خب حالا شما که انقدر پیچیده شدید دوباره میاد آدم ساده ایتون میکنن. ببین برگردیم زرتر، یا اینکه نه میاد 40 برابر میکنه عقولشونو. عقولشون 40 برابر میشه.
همین سلسله‌هایی
یعنی این ظرف اخلاق، این ظرف عقل همین مولا و عبد و سلطان و بالا تخت دستی بوده ما انجام بدیم بوده، اینو حضرت میخواد 40 برابر کنه. برعکسه. بکنید این کتابه یهوری مثلا این کتابه اینقدر مثلا این جلده اینقدر 700 صفحه توش جا میشه، یهوی 2000 چقدر 28000 صفحه بخواد تو این جا بشه، چرا؟ باید 40 برابر بشه ظرفیتش.
ظرفیت خودش بله، ولی
اینکه عقل ما دیگه
منظورم اینه که بگیم که مثلا حرف مولا آخر میشه یا مشارکت مردم آخر اول حرف اول میزنیم.
خب اصلا
در زمان ظهور مردم به نفس خودشون معنی دارن وقتی که مثلا امر مولا هست.
یه بحث کردیم دیگه، مدیریت حادثه سازی، مدیریتی که اصلا منتظر فرمان نیستش که با تمام وجودش به صورت منقطع و عاشقانه میدونه دنبال مولا، این اصلا منتظر فرمان نیست.
یعنی همون حالتی که بلکه سلمان نسبت به امام علی داشت،
مثلا همه سلمان بشن مثلا.
بله،
این دیگه منتظر امر نیست، اصلا خودش فکر میکنه واسه خودش تکلیف درست میکنه میره انجام میده. مثلا میگم یه نظر از اون ارتکاز فاصله بگیری، این اصلا دو منتظر این که دستوری بدن انجام بده، خودش صحنه رو میبینه بعد یه تکلیفه واسه خودش درست میکنه و میره دنبال انجام دادنش. بعدش هم بعد میگه که بازم کم گذاشتم، دوباره سعی میکنه یه صد بالاتر قواشو در این قضیه متمرکز کنه. حالا درکش هم واسه ما سخته اون موقع چون نیستیم، ولی شما همین چه برابری رو در نظر بگیری
خب چه نسبت به ولی فقیه مثلا اونایی که میلیون متعهده چه نسبت به امام خمینی چه نسبت به ولی فقیه، با توجه به اینکه میبینن مثلا حالا درسته جهتگیریشون اسلامیه و جهتگیریشون درسته، ولی مثلا امام میگن جنگ باشه ادامه بدید، با همه که بقیه دستگاه میگن نه سپاه پشت سر امام وایسه
و بعضی آخر سر هم موافق نمیشه دیگه.
خب یه جایی با اولش من میگم اولش که وای میسه این که حرف مولا رو اهمیت داده.
بعد به لوازمش اگه لوازمش رو نفهمه تو همین نقش پایان‌نامه‌ای علوم کاربردی در جنگ رو نفهمه، هر شب هم وایسه آخر سر باید تسلیم شه. یه موقع میگید وایستادن سر حرف مولا، ما میخواییم بگیم همچی ابعادی داره امروز وایستادن سر حرف مولا همچی ابعادی داره، چون مولای کفر همچی ابعادی درست کرده. بعد شما بگید آقا گفته ما همونی که آقا گفته، هی بگید آقا گفته ما همونی که گفته، یعنی حل نمیشه، چون اون علوم کاربردی، اون ریاضیات، اون نمودارها دارن کار خودشون میکنه. اگه شما اونجا وایسید بگید آقا نتیجه حرف آقا تو این معادله ها چیه، چه تغییری معادله ها باید بکنه، این آره یه. لذا آخر سر اول آخرش حرف مولاست. ما هم نمیگیم، ما هم که میاد نقد میکنیم نمیگیم آقا مثلا پیامازه ها مولا نیست، چرا مولا هست، ولی حرف مولا بخواد معدب بشه همچی ابعادی داره. آخر سرم هر وقت بگه حرف مولا، ولی کیفیتش چجوریه، نحوش چجوریه، اینکه بگن گفت و ما هم همین، یعنی که گفت و پس لازمش چه تعبیری تو معادله بدیم، یعنی خیلی با هم متفاوته بوده.
تحقیقش مهمه یا اینکه جایگاهش مهمه، یعنی الان ما تو جایگاهش
شک نداریم، ولی تو حقا میخوام اون جایگاه رو برای چی گذاشتم، برای اینکه محقق بشه حرفاش دیگه. اون جایگاه چیه؟ اینکه هر حرفی زد همه برن انجام بدن دیگه، خود جایگاه به تحقق آقا حضرت تعریف میشه. و بگید این موانع تحققش اگه نفهمیم یعنی چی؟ یعنی تو همون درک قبلی که کردیم که آقا گفته یا سلطانی هست گفته همه هم باید انجام بدن، هر کی انجام نداد بهشون بد و بیرا بگید که شما آدمایی هستید که انجام ندادید. این اون گیر کردن تو هم درک قبلیه دیگه. اصلا این بحثا رو ما برای چی داریم میگیم؟ همین گفتن دیگه، زیاد تعامل در سوت مدیریت عمومی از آنجا ناشی میشه که درک متدین عمومی نسبت به ولایت امامت ارتقا پیدا کنه. ولایت امامت نه، ما هر شما گیر قبول داریم، دشمنان شما رو دشمن میداریم، دوستان شما رو دوست میداریم، یحزنون علی حزننا یفرحون علی فرحنا. اینم توی چی؟ مصداقای عرفی منحصر کنیم و متوقف کنیم. ما تولی داریم، شما رو دوست داریم، تولی هم داریم، دشمنتون بعد اون میاد نشونش هم کجاست؟ میریم مجلس عزاداری و جشن و اینا، تموم شد. همینیه که چیه؟ این همونی که داره میگه که چیه؟ یه سلطانی بالا از تخت نشسته. این همون.
خب از اون طرف هم ما میگیم که نه، همه مردم اراده هاشون مهمه. بعد اگر مثلا اراده هاشون خاص مثلا امر مولا رو اطاعت بکنه، خب پس جایگاه مولا میاد بالا، وگرنه اگر نخواست
مشاهده. همینگه اگه خواست و نخواستش، اگه مردم خواستن نخواستن، اما قبل مردم نخبگان بخوان و نخوان، اینجاها تو اینجاها منعکس میشه، توی علوم کاربردی انسانی اجتماعی مشخص میشه، توی ریاضیات مدیریت کلان مشخص میشه، اونجاها بخواد و نخواد بعد ترجمهش و انعکاسش تو اونجا بتونیم پیدا بکنیم. حالا نمیدونم باز توضیح هم مطلب رو رسونم. همین که میگم ولایت و مدیریت حکومت پیچیدگی‌های بسیاری داره توی این دوران. خب بساطتی داشته توی دوران قبل از رنسانس، ولی توی این دوران پیچیدگی‌هایی داره. اگر توجه بکنیم به این مباحث و مباحثی که توی مدل اداره کشور گفتمان انقلاب شد، اون وقت فهم رفتار امام مقام معظم رهبری و اینا وقت تازه شکل میگیره، میشه کمک کرد. یعنی میگیم این آقا مقام معظم یه حرف میگن، میگن اجرا بشود، فلان چیز بکنید، فلان کار انجام بدید، فلان چیز احتراز بکنید، از این صافیه باید عبور کند، جریان تصمیمی تصمیمی اجرا از ساختار اداری صنفی عمومی، از الگوی تخصیص، از نمودارها، از معادله ها باید عبور کنه.
ببخشید، یعنی این که سلطان از نظر عقلانی خود میگه سلطان، یعنی اینکه انجام نمیشه الان مشکل دارن، یعنی که جایگاهی ندارن یا
نه، میگن که شما چرا حرف به قول معروف رئیس و سلطان و ولی و اینا رو گوش نمی‌کنید؟ برید انجام بدید.
به مردم مشکل دارن یا
به مردم، به مدیران؟ نه، هم به مردم هم به مدیران. میگن شما این حرف آقا رو انجام ندادی.
میگن اشکال به رهبری که سلطان باشن یا ولی فقیه، اشکال به رهبری که
نه ما داریم یه تلقی وجود داره نسبت به ولی فقیه.
این تلقی سلطان
میگه که یه کسی از دستور میده اجرا میشه، میگیم آقا اون قدیم بود که دستور میداد اجرا میشد، الان دستور میدن از این صافی های پیچیده عبور میکنه تا اجرا میشه.
میشه اشکال به مردم، ولی اونا اشکال به رهبری دارن.
نه ما
این اشکال برمیگردیم اشکالشون رو به مردم، میگیم چون که مثلا مردم رهبری رو اطاعت نمی کنن پس
نه ما نمیگیم، ما میگیم چون تحقق حرفای رهبری وابسته به این چیزهای امور نخبگانی و تخصصیه و کسی از اینا درکی نداره، لذا نمیتونه محققش بکنه. اون کسانی که دوستدار رهبری هستن چون درکی از مدیریت کلان و توسعه ندارن، نمیتونن محققش بکنن.
یعنی الان اقلانیت حاضر که رهبری سلطانم پس نه. باید هرچی میگن انجام بشه. این حرف میزنم، این حرف که نمیزنم.
نه سلطان هم اصلا ولی معنی خوبش میگید ولی میگن ولی چه جور بود قدیمه میگفت اونم تبعیت میکرد. میگیم این تبعیته امروز همچی پیچیدگی پیدا کرده، شما اینو متوجه نیستید. بخاطر همینم هم خودتون مسئولیت نمیپذیری، هم تقصیر گردن بقیه میندازی. میگه آقا رهبری گفته مسئولین برن انجام بدن دیگه، مردم گوش بدن دیگه. میگیم نه، اون انجام شدنش این دم دستگاهی که الان توضیح دادیم رو داره، یه نظمایی که به توازن‌های یا توازن‌های وابسته است. اونجاها شما حرف نداشته باشی، همون کسایی که حرف دارن میرن کار خودشون رو میکنن، بخاطر حرف رو اولیمون بالا میمونه. چرا؟ چون این دستگاه مبدل که دستگاه کارشناسی، یعنی تو زندگی مدرن اون فرمان رهبران یه دستگاه مبدل داره، دستگاه کارشناسی.
یعنی اشکال حوزه به رهبری به خاطر این نیست که مقام رهبری رو در حد کسی میدونن که مثل رئیس جمهور کشورهای دیگه است.
نه مثل
کسی که بر اولا بر نفس و جان و نام.
نه اشکالش نه، نگاه کنید چند تا بحث اینجا نه با هم قطعه نه. یکی این که یه سری ممکن تو حوزه به رهبری اشکال کنه، الان فعلا تو این بحثه با اون کاری نداریم. قبل از اون میگیم آقا ای کسایی که اهل ولایت هستید اول بفهمید آقاتون با چه دستگاهی روبروه. الان فعلا این بحث نتایجی هم واسه اون کسایی که به رهبری اشکال میکنن داره ها، یه سری به رهبری اشکال میکنن، حالا الان با اونها کاری نداریم. اون کسایی که دوست دارن ایشون دوست دارن میگن در مقام ولی هست و ما باید تبعیت بکنیم، درکتون نسبت به ولایت امامت باید ارتقا پیدا کنه. متوجه بشید یه فهم از رفتار رهبری امام رو ایشون داره مدیریت میکنه یعنی چیکار میکنه؟ هر روز یه سری دستورای مینویسه میده زیر دستش، اونم میدوه بره انجام بده. اینطوریه
یعنی پس میگیم که اگر اشکال به اینه که اگر رهبری فرمانی میده و عمل نمیشه، این از رهبری نیست که مثلا ایشون مثلا حالا اداره حکومت رو بلد نیست پس چرا حکومت تشکیل دادن و مثلا نذاشتن زمان جمهور اتفاق بیفته حکومت.
بله
این به خاطر مردمه؟
نه مردم نگید دیگه،
به خاطر نخبگانه، به خاطر این چارچوب ریاضیاتیه که توش گیر افتادن معادلات انجام میدن
و اون دوستداران ایشون و اون کسایی که میخوان بهشون خدمت کنن درکی از این مطلب ندارن، یا اگه درک دارن نمیفهمن که مادیه، یا اگه میفهمن مادیه نمیدونن چجوری توش تصرف بکنن،
نمیدونن چجوری جدیدی براش بیارن،
نمیدونن چجوری توش تصرف بکنن حالت مادی در بیارن. خیلیاشون که خیلی از متدینین حزب اللهی که مثلا بدنه هستن که اصلا درکی از این ندارن، اونم بعد خود تحصیل خودشون نیست چون با روحانیت بزرگ شدن، روحانیت درکی از اینا نداره، منطق و حوزه درکی از اینا نداره. خیلی اون کسایی که خواص میشن میرن ده همین درسا رو میخونن ولی به صورت بخشی مثلا میفهمن که مثلا دم دستگاه ما اینطور مثلا تو بخش کشاورزی درکای پیدا میکنن. خیلیاشون نمیفهمن این بخشا چجوری با هم هماهنگ میشه، اونایی که میفهمن با هم هماهنگ چجوری میشه ممکنه نفهمن چجوری مادی میشه.
خب
اونایی که میفهمن مادی میشه ممکنه نفهمن چجوری مادیش باید الهی بشه.
این اشکالشون با اون اشکالی که محدود میکنن رهبری رو به یک سری از مثلا اختیارات با مثلا کسی که واقعا حالا به نظر خودش نائل امام زمان مثلا اولا به انفس نیست مثل امام زمان،
اونا بحثای دیگه است،
اون یه بحث دیگه، کاری با... یه اشکال دیگه یه وگرنه ربط به سلطان بودن از چون سلطان هم میتونه اولا به انفس
بله باشه. دیگه سلطان اصلا همینطوری بودن دیگه، میگفتن همه رعیت جون و مال و ناموسش مال ماست. سلطان که چی خانه هم اینطوری بوده، خانه هم اینطوری بوده، چرا سلطان الان اینجا نه این اشاره داره میکنه که آقا شما در عقلانیت حوزه اون کسایش هم که میخوان به دربر ارادت داشته باشن هنوز توی مدیریت قبل رنسانس فهمش هم مدیریت تو مدیریت قبل رنسانسه. میگه یه کسی هست دستور میده بقیه اجرا میکنن، میگه این قدیم بوده، الان که زندگی پیچیده شده چجوری زندگی پیچیده شده؟ چون یه دستگاه کارشناسی هست، هر دستوری بخواد محقق بشه باید این مبدلش باشه، یه دستگاه کارشناسی مبدل اون تصمیم گیری هاست، یه تصمیم گرفته میشه کی محقق میشه؟ نه رهبری آقای اوباما، آقای چندان ترام، هر کشور دیگه این تصمیم های میگیرن چجوری محقق میشه؟ دستگاه کارشناسی با معادله هاش میاد یه نظمایی رو معین میکنه،
اگه شما اینجا درک ازش داشته باشید، درک داشته باشید، ماد نتونید به قول من آثار مادیشو کنترل بکنید، میشید چی؟ میشید مثل کسی که فکر می‌کنه آقای دستور میده بعد میام باید گوش بدم. یه سری اینطوری معنی میکنن، یه سری میگن مردم گوش نمیدن، یه سری میگن مسئولین بیدینن، دزدن و نمیدونم گرفتار دنیا شدن، یه سری هم به رهبری اشکال میکنن، انواع اقسام داره دیگه، یه سری مردم رو تهدید میکنن، یه سری مسئولین رو بیدین میکنن، یه سری هم خود رهبری رو میگن آدم بلاستاد مثلا بهشون اتهام میزنن. ولی حالا ما کاری اینجا داره با همون بقول من حزب الله یا متدینی صحبت کنیم که نگاه کنید غربی ها که دنیا رو گرفتن همچین چیزایی درست کردن و شما هم تا توجه به اینا نکنید اونا بهتون حمله ور میشن میزنتون زمین. هم اونا هم و از از کاری هم که رهبری میکنید درکی پیدا نمیکنید، نه از اون درک پیدا میکنید نمیتونید کمک کنید بهش، نه در مقابل حمله ها میتونید دفاع بکنید. وقتی که این ستو از مدیریت رو نشناسید، این سبک زندگی غربی که مهاجم است رهبری میگه همچین ابعادی داره. ها ببخشید،
تو
تصمیم سازی و اجرا، تصمیم گیری میشه مدیران وزارتخانه در هر مدیران تخصیص. تصمیم سازی میشه تا بیا از خود مشرف درسته؟ تصمیم سازی معمولا به دستگاه کارشناسی گفته میشه، یعنی اونایی که زمینه تصمیم رو فراهم میکنن، یعنی هر تصمیم خواهد گرفته بشه میگه مثلا چند تا سناریو هست، اگه از این راه برید این آثار این نتایجی داره، این علی یکی راه این آثار این نتایجی داره، این لوازمو داره، یعنی بستر تصمیم رو مشخص میکنه، بعد میذاره جلوی مدیر که مدیر تصمیم بگیره کدوم راه بره، بعدش هم این دستگاه اجرایی تصمیم مدیر رو میاد اجرا میکنه. حالا مثلا شما میتونید بگید که اتحاد اصناف با اون گزارشایی که میدن، با اون بررسی تخصصی که میکنن، یه فضایی مثل دستگاه کارشناسی هستن که زمینه تصمیم فراهم میکنه، بعد اون مدیران دولت تصمیم میگیرن و بعد میدن بدنه اجرایی اجرا میکنه. این یه معناست. یه معنا من حالا توی ادامه کتاب آجاها توی معنا من مطرح کردم، تصمیم گیری رو میبرن توی اصل جهتگیری جامعه، اون کسی که مثلا کلیت حرکت جامعه به چه سمتی، بعد تصمیم سازی دیگه میشه مثلا دم دستگاه های ذیلش دولت و دستگاه کارشناسی و اینا. یعنی یه تصمیم گیری هم میتونیم توی مثلا به صورت مقطعی و موضعی و موضوعی و اینا معنا کنیم، یعنی توی اصل جهتگیری جامعه در نظر بگیریم. بعضی جاها حاجام تو این کتاب اونطوری هم معنا میکنن من دیدم، و الا مثلا وقتی که شما موضوعی نگاه بکنید، خب همیشه تصمیم سازی مقدمه بر تصمیم گیری، یه زمینه تصمیم با آمار و ارقام و همون نمودارا یه زمینه تصمیم ایجاد میکنن، بعد مدیر میاد رو اون موضوع تصمیم میگیره، بذار تصمیم سازی هم مقدمه. ولی اگه برید تو اون فضای اینکه حرکت کلی جامعه به چه سمتی هست، به چه جهتی هست، اونجا تصمیم گیری مقدم میشه. اینجا دیگه میشه بدنه دولت دیگه، میشه مثلا میگم میشه این دیدید چی بهش میگن؟ پلیس به علاوه ده مثلا پلیس به علاوه ده، یعنی پیشخان، دفاتر پیشخان مثلا، اینا دیگه میاد دستگاهی که دیگه یا شهرداری شما میرید مجوز میگیرید، اینا دیگه میشه بدنه اجرا. ببخشید
صفحه 5 همون بحثی که دیدم
105 بله
این به خاطر اینکه اینا نیتشون دنیا پرستی هست ما این رو نقد میکنیم که نه اینا در حال عمل به اسلام نیستن، یعنی ممکنه ما هم یه تمدنی تشریف بدیم که نظممون همین نظم باشه، ولی چون نیتمون الهیه حالا بیسی که مشابه همین باشه، یعنی گذرنامه باشه، گواهینامه شون باشه، ساعت فلان سر کار رفتن و غیره باشه، ولی چون نیت ما نیت
خیلی مهمه که این نیته خب شکل نظم رو عوض میکنه، این نیته، این قصده، این جهتگیریش شکلای نظمم عوض میکنه. یعنی مثلا میگم یه مثال خیلی دم دستی مثلا میخوام بزنیم، این اینا نظم، خب مثلا نظم سیاسی دارن، نظم فرهنگی دارن. حالا نظم فرهنگیشو میگم که خیلی به قول معروف درکش واسه ما راحت تره. نظم فرهنگیشون که بالاخره از نظر شادی و نشاط و بالاخره چه میدونم غذای فکری و اینا روحی و اینا یه چیزی به مردم بدن دیگه. نظم فرهنگیشون چیکار میکنه؟ این میشه که مثلا نمیدونم اینجا بود گفتون جلسه قبل کنم بطورشون که مثلا اینا به شدت مثلا مردمشون میرن سینما، خب به نمی که مثلا تو جدول فروش سینما آمریکا که داشتشون میدن فیلم بده با بیکیفیت آخر جدول فروش مثلا 30 میلیون دلار فروش کرده بود، خب که مثلا نمیدونم میشه 150 میلیارد تومان. حالا سینما تو کشور ما چه جوریه؟ بالاترین فروش که میکنه میگه اول شد 10 میلیارد تومان فروش کرد، شد اول نفر جدول فیلم. چرا؟ چون نظم فرهنگی ما مردم، حالا نه اینکه نسبت به قبل خیلی زیاد شده، ولی مردم ما میرن کجا بشه سینما؟ میرن هیئت، میرن مسجد، میرن حرم. نظم فرهنگی میگم میرن یعنی اون نیته ها نظم ها کاملا شکل نظم ها رو اصلا عوض میکنه، ماهیت نظم ها رو تغییر میده،
تغییر میده. ولی ما هم ممکنه که اگه یه تمدن ابراهیمی کارمندی تشکیل بدیم همینقدر یعنی منظم باشیم، همه چیز ساعت داشته باشه،
بله، ولی نظم ولی شکلاش اینطوری نیست
موجود داشته باشه، ولی خب یه تغییرات
داره، بله شکلاش اینطوری نیست.
این میگه که ایشون نظم کنم بکنم، حالا بحثش هم توی بین بعضی از علما هست که میگن اگه بخوای این مثلا مدل رو اسلامی بکنی نیت تغییر بده،
بله
نیت الهی کن،
بله
نیت الهی شد دیگه میشه
باید دست ببری باز مدیریت هم
دیگه. وگرنه الان چیه؟ وگرنه الان میگن که بله الان میگن شما مثلا شما صبح که میری سر یعنی میری سر کار اداره، شما نیت بکن که میخوای کار بکنی، اولا کار ارباب رجوع را بندازی، ثانیا حقوق بگیری، به خانواده نفقه بدی، این میشه عبادت. خب در حالی که مثلا بعدش ما این ممکنه واسه این فرد اینطوری باشه، ولی کلا میبینیم این آقا تو وزارتخونه صنعت و معدن کار میکنه، صنعت و بعد وزارتخونه صنعت و معدن مثلا داره با استراتژی صنعت کشور رو به خارج وابسته میکنه. پس این نیت عبادتی که خیلی رهزنه، من برای همین روی میگم نیت انعکاس این نیت درسته که اصله، ولی باید بشه تبدیل، شما میبینید وقتی میشه تبدیل میشه به جهتگیری اجتماعی. نیت یه موقع تو فرد معنا میکنه، یه موقع هدف جامعه میشه،
یعنی بتونه
رو
تخصصا
تغییر میاد، جهتگیری جامعه تغییر میده، جهتگیری جامعه بعد میاد ابزاراش هم تغییر میده. لذا این نیت یه چیزیه که تصور موجود ازش کاملا همخوانی داره با تمدن موجود. میگه شما همه اون هویت تحصیل و اشتغال رو داشته باش، درس میخونی به خاطر خدا بخون، سر کارم میری به خاطر خدا برو، شما بنده مؤمنی هستی. و ممکنم که اصلا واسه فردم همینطوری باشه، ولی ما بحثمون کجاست؟ بحثمون اینه که این نیت ها با هم دیگه مرتبط میشه، اراده ها با هم وابسته میشه، جامعه درست میکنه، بعد این جامعه جهتگیری داره، بعدش هم جهتگیریش میاد یه سری ابزارا و ساختارهای خودشو درست میکنه.
باشه تو بحث مدیریت کلان که تو خود چهار مطرح فرانتز میشه مهندسی تعادل ها و توازن ها، یعنی در حقیقت مدیریت کلان همون مهندسی تعادل ها و توازن ها.
بله دیگه، بله دیگه، کار دولت اصلا همینه دیگه، مواقع دولتیش کارشو همینه، دستبندی های بزرگ رو با هم هماهنگ میکنه. یعنی وزارت مثلا میگم وزارت اقتصاد میاد صنعت و خدمات تو کشاورزی رو با هم هماهنگ میکنه مثلا یه قسمتی، بعد خود دولت میاد بین وزارت اقتصاد و وزارت صنعت و وزارت کشاورزی هماهنگی کنه.
بعد این تعادل این مهندسی تعادل هم توی یه تعادل بزرگتری تو علوم انسانی اصلا تعریف شده،
ریشه علمیش اونجاست، اونا به کارگیری میکنن، یعنی اون علوم انسانی کاربردی اونجا تولید میشه، این مجریا کسایی هستن که بتونن خوب این ماشینه رو به کار بگیرن.
به این معادلات
شناخت
ندارن یا نه میدونن دارن
کاری میکنن؟ یه سری نکن، چون به قول معروف جامعه انقلابیه خیلی از یه سری یعنی خیلی از تحصیل کرده ما اصلا درس که خوندن هویتشون نمیشه،
یعنی
یعنی میخواد تغییر بدن؟
نه میگه هویتشون نمیشه اصلا بی سوادن. یعنی خیلی متاسفانه شما ببینید خیلی نماینده مجلس خیلی آدم بی سواد و سطح پایینی هستن. به خاطر اینکه مثلا حالا روی مطالعات مردم تونستن سوار شن رأی آوردن. آدم بی سواد نیستن. من تو مجلس خودم. ولی خب مثلا کسی که دیگه بعد مثلا چند سال حالا وارد میشه چند سال تو اینجا به قول معروف ورود و خروج میکنه یواش یواش میفهمه که دم و دستگاهی ولی خب حالا به قول مظلوم حالات انفعالی داره نسبت بهش اینجا چه دم و دستگاه علمی یا ما هم که بلد نیستیم خیلی حرف نزنیم لونه رو که بیسرم هرچی گفتم بگیم بله کارشناسی قبول کنیم. یعنی از یه طرف شما نگاه کنید انقدر آموزش عالی رو شما گسترش دادید که کیفیت شما در پایین خیلی ها درس میخونن ولی بی سواد. از یه طرف فضای انقلابی کشور طوریه که مثلا کسی رو حرفای مطالبات مردم سوار شده رأی میده. ببینید که مثلا هویت علمی داشته باشه. از یه طرف اون کسی که هویت علمی دارن بعد میان میبینن فشار مردم روشون هست خودشون دست برمی‌دارن از خیلی تصمیم گیری میگن نمیشه الان فلان یه جور کرد. یعنی از الان اقسام جاها همونطور که اونا دارن به ما ضربه میزنن از اون طرف هم انقلاب دم و دستگاه اینا رو به هم میریزه خراب میکنه.
تو
صفحه 102 بحث اینه که بلدشیه
صفحه 102 بحث مدیریت بر اساس بیروکراسی که پیش از طرف از انقلاب صنعتی وجود داشت. این مدیریت در مقایسه با مدیریت نوین که دست تا سر هست چطور میتونیم بگیم که این یکی از این اجزا رو بوده قبلا؟ یعنی بیروکراسی مدیریت خرد بوده یا فرام بوده یا حالا دوسته که قطعا نبوده؟ یعنی اینکه بگیم هر سه تا سطح رو با خودش داشته بخاطر اینکه خیلی نیاز به
تخصصی
شدنش نبوده دیگه
جداش نکرده. دیگه حالا مثلا از این طرف باید گزارش های تاریخی و میدانی هم داشته باشیم دیگه بخواهیم دقیق صحبت کنیم. ولی خب روشنه که اون اولای کارشون این نوع ملاحظه نسبت به این امور رو نداشتن. این سطح ها نداشتن. حتما یه نسبت به این امور رو توی یه سطح های جدیدی ملاحظه میکنن که قبلا نبوده. ولی تو این دسته بندی بزرگ مثلا نداشتن. حتی تا چند دهه پیش مثلا این کارهای نسخه‌های توسعه همش نسخه‌های توسعه یافته دیگه همش منحصر بوده به رشد اقتصادی. خیلی ابعاد فرهنگی و سیاسی مثلا نداشتن. متوجه این؟ و توسعه پایدار همه جانبه همه جانبه که میگن این مثلا حالا به ارتباط بخش فرهنگ و سیاست با اقتصاد هم توجه میکنه. لذا توی یه قسمتش حتما یه نسبت بین اون رو نمیدن چه برسه اینکه بخوان حالا ارتقاش هم بدن بشه سطح توسعه.
شاید
هم
نیاز
نبوده نیاز که نه. یعنی شما نگاه بکنید به اون مثل این موجود زنده یواش یواش تازه مثلا به قول من تازه متولد شده تا اینکه یه بالغ بشه خب یه سری درکایی نداشته دیگه. حالا اینکه دقیقاً بخوام بگم این کاغذ بازیشون قسمت خوب بوده کلام بوده توسعه بوده اینا یادا بعد مثل من گزارش تاریخی و میدانیش هم باید داشته باشه.
به بس این درسته که ما بیان این تمدن غربی که داریم همش میخونیم و تطبیق بدیم جامعه فعلی خودمون ولی ما نمیگیم تو دوره گذاریم.
نه دیگه همین ما میگیم همین شما عرضی که الان انقلاب هم نه شما همین عرضی که نه نگاه کنیم همین داشتم عرضی کردم که انقلاب به دلیل اینکه زنده است یه سری ضربه هایی به این سبک زندگی زده. اصلا ما گفتار چندم 17 و 18 همه همین پس همین ما مفصل واردش میشیم. گفتار 17 و 18 همه درگیر مدیریت دینی امام خمینی و مقام معظم رهبری با جدیه مادی حاکم بر سبک زندگی غربی.
من
شاید
ایراد
بخونم
چون من
وقتی دارم میخونم
اصلا نمیگم
پذیرفته بده. نه کنید به هر میزان که ما پذیرفتیم سبک زندگی رو آثار مخربش اومده و هر میزانی که انقلاب زنده است تونسته جلوی اون دوایس ضربه بزنه نظر کامل کار بکنه به همون میزان جلو آثارش گرفته شده. حالا توی بحث گفتمان انقلاب هم بود دیگه جامعه دو قطبی هم تو سیاسیش هم تو فرهنگیش هم تو اقتصادیش. لذا نمیشه هم گفت تطبیق ندیم هم نمیشه گفت تطبیق بدیم. به این معنا تطبیق میدیم اونجایی که پذیرفتیم و ساختاراش اومده و هنوز خطراتش متوجه نشد. اونجایی که خطراتش متوجه شدیم لوازمش هم متوجه شدیم اونجا خب نمیشه تطبیق. اونجایی که خطاستشو متوجه نشدیم پذیرفتیم میشه تطبیق بده. لذا الان ما دستگاه کارشناسی داریم، کار میکنه، حقوق میگیرن، درس میخونن، مدرک میگیرن، بعد جلوی واسه هر تصمیمی یه مطالعات کارشناسی میذارن رو میز هر مدیر. همه اینا هستش دیگه. بله دیگه، اگه گفتیم این دستگاه کارشناسی مدیریت کلان توسعه جدگیریش مادی باشه و انقلاب یه چیزی در تناظر با این نداشته باشه، در طول مدت شکست می‌خوره. خب اینا تئوریزه شده است، اینا همه جانبه است، اینا به قول معروف ساختاراش وجود داره، هم ساختار علمیش هست، هم ساختار سیاسیش هست، هم مدیریتیش هست، همش هستش. اگه ما در مقابل اون چیز متناظر نداشته باشیم، اونا در طول زمان ما شکست می‌خوره. حالا فعلا اصلشون خواستیم بگیم که آقا همچی ابعادی داره. حالا مدیریت توسعه جلسه درس فردی باز میکنم و برشم جدیدی حاکم برش مادیه رو توسعه.